رحمان رحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. 41 همایش روایت عهد با موضوع نگاه صهیونیسم مسیحی به آخر زمان شیعه. 9 بهمن ماه 93.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به المج. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توی دو جلسه یا 3 جلسه نمیدونم چطور پیش بره بحثمون، پیرامون همونطور که موضوع مشخص شده بحث ایونجلیس و آخر زمان شیعی میخواد بپردازه. من میخواستم قبل اینو توی یه جلسه جمعش کنم، اما هرچی نگاه کردم دیدم جمع نمیشه. یا باید به بحث خیانت بکنم، خب خیانت بکنم یعنی اینکه یه گوشه‌هاش همینجور ناگفته بماند، خب اینم خوب نیست. بعد دیدم جای دیگه هم توی مملکتم در مورد اینو صحبت نمیشه که بگیم آقا یه جای دیگه داره این نشست ها انجام میشه، من کلیتش رو بگم. خب اینا خیلی مهمه، علل خصوص خیلی به درد این بچه های علوم سیاسی میخونه و کسایی که در واقع بشته تخصیش رو حوزه امریکاست و حوزه امریکا میخونه خیلی به دردشون میخوره این مباحثی که بنده خواهم بشه. قرار چه میکنیم؟ قرار ما امروز داریم در منطقه و در منطقه و در رخدانه های صهیونیست ها مواجه این هستیم که امام زمان معجل الله تعالی فرجه الشریف داره مساوی دجال مطرح میشه، میگن مهدی همون آنتیکرایست. هنوز که این نشو نما نگرفته باید تحلیل بشه درست حسابی. البته سال هاست من در نسبت این مسئله چیزی میگم، جایی هم سخنی داشتم ایراد گرفتم به من که تو چرا هنوز یه چیزی نیومده میگی؟ گفتن ایراد از شماست، اگر یه چیزی رو بدونی نمیاد بیای بگی اشتباه کردی چون خود گندش میکنی، اما یه چیزی رو بدونی قطعیت بدین میاد و با قدرت هم میاد چیکار کنی؟ یه خودت تبیینش کنی زودتر تا مردمت آماده باشه. سر بحث فراماسونی که من رو مطرح کردم مطمئن بودم میاد و اومد، هنوزم تو راهه. یعنی مباحثی ما گفتیم جمعش کردیم، تازه بعدش بی بی سی مستند گذاشت، بعدش صدا سیما خود مستندش شروع کرد، هنوزم دارن شروع میده. حالا 3-4 تا مستندشون داده، بقیه هم تو راه، بازم داره میسازه. عقبا من یادم مثلا مستندی که تلویزیون در مورد فراماسونی نشون میداد، دوستانی تماس میگرفتن گفتن این حرفا چیه اینجا دارن میزنن، این که غلط داره میگه، اون که تحلیلگر شده بودن. الان خیلی وقت شده جوونه من تماس میگیرم به من اس ام اس استاد فلان فیلمو ببین تو فلان دقیقه فلانش اینجوری اتفاقی داره میفته. میگم عجب، بعضی که وقت میکنی میری میبینی میگم دقیقه دقیق قشنگ خال زدن. خب ولی یه سری مشکلات تو هر زمینه هست، یه جو وقتی میاد ممکنه یه خورده هر گرد رو گردو ببینن، اما بعد چی میشه؟ تعدیل میشه. این خیلی خوبه. الانم بحث اینو من خیلی جدی تر از چیز میدونم، بحث اینو فراموسون این چیزا نه، خیلی جدی تر. ببینید عزیزان، این که امروز توی دنیای غرب یک جریان شروع شده و فیلماشو شروع کردن به ساختن که مسلمانان خدمت شما عرض بشم، همان فلواقع نمیدونم موجودات وحشی درست در واقع اینا نشون میدن که مثل زامبیا و نمیدونم فلان این حرفا، این باید ما درست بفهمیم چی چیه. اینجوری نمیشه ماجرا حلش کرد. خب وگرنه ما خدمت شما عرض بشم، اگر اینو ما نتونیم جمعش بکنیم، فردا روزی من و شما میمونیم و این که آقا این مردمی که میگن نکن اینا راست میگن، بذار این موجی بیاد و یه دیگه هم بردار ببر. این عقیده که از دل ایونجلیست ها زده بیرون یا راستگرایان مسیحی، تا شما ندونی اینا چجوری به وجود اومدن فایده نداره. میدونی چرا؟ چون علتهایش رو گیری ناده میدونی، بعد صبح تا شب کارت میشه دعوا با معلول ها. دو نوع معلول، یکی معلول که بعد از علت به وجود میاد، یکی معلول هایی که تو کشور خودمون هست، معلول های ذهنی که فکر میکنن کار فرهنگی بلدن، بعدا باید به اینا با اینا سر کله بزنی که یکاش مثلا آدم بشینه با کله بره تو گوشه قیر 20 بار در بیاد که با اینا بحث نکنه. هیچی هم نمیفهمه، طلبکار هم. جریان ایونجلیستی که امروز پایگاه قدرتش بدون هیچ شک و تردید ایالات متحده آمریکا و از جهت دیگری هم شما مشغول مذاکره با آمریکا یا هستیم، خوب اینها گفته بشه. میدونید که مشی بنده در مورد مذاکرات دولت با امریکا کاملا سکوت بوده، یعنی هیچی نگفته. و اعتقاد من بر اینه که باید کمک کنیم به نحو احسن این کار چی بشه انجام میشه، از این جهت که پس فردا بهانه برای کسی نمونه که بگن نذاشتن یا بسم الله کار تو کن. متوجه چی میگم؟ بزنیم کارش انجام دیگه. ایده هست توی کشور رو بین برخی سیاسی نمون چه آقا الان وقتش ما میگویم مذاکره کن، بریم مذاکره کن. این که الان نظر شخصی خودتو چیه، آخرش چی میشه، یه بحث دیگه. حالا نظر من از اهمیتی هم نداره بچه. اگر ما امروز به بهانه این جلسه حداقل همینا توش در بیاد که نگاه پس پرده و فاکتورهای قدرت و امریکا در بیاد، بس بابا کن. من سعی میکنم تا دوره کلینتون رو بررسی کنم، سعی میکنم. بستگی به گردنهای شما داره، سخنرانی که سخنرانی میکنن از گردن مخاطبش میفهمن که چقدر یاد ادامه بدن ندن. اینا برنامه تا کلینتون هست، جلسه بعدی بوش پسر و اوباما که دوره که توش هستیم جدی بررسی بشه و بعد نگاه آخر زمانی و همین ایونجلیسی شون و چیز دیگر کنم از این بعد بررسی بشه. چون ادعای اعتقاد دارن امریکا کشور تمام سکولار و لایکه، میخوام بهتون بگم اینطور نیست و به هیچ وجه اینطور نیست. آقای جیمز ون میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. میگه مگه میشه شما آمریکا رو به این چیزی که آمریکا امروز هست هیچ کس نمیتونه آمریکا و آزادی هایش را بفهمه. همین آزادی آمریکایی مد نظر خیلی هست دیگه، آرزوی خیلی هست، رویای آمریکایی آرزوی خیلی هست. میگه امکان نداره تو اینو بفهمی الا اینکه ببینی که دین چه اثرش گذاشته، چه نوع دینی روش اثر گذاشته، اون عقیده چی بوده، چرا توی کشوری که در واقع مهد خیلی از چیزاست الان تو دنیا و پرچمدار خیلی از آزادی هاست، چرا جریاناتی داره شکل میگیره که کارشون فقط جنگ افروختنه؟ آیا این مشی ماتریالیستی یوتیلیتریانیستی امریکا یا یعنی دنبال اصالت سودن، خدای وجود نداره دنبال نفتن، یا نه یه چیز دیگه از اینا رو داره جلو میاره؟ اونو باید بررسی کنه. لایحه قانونی ایالت ویرجینیا در 1777 یه سال بعد از اعلام استقلال 1776 و 10 سال قبل از انقلاب فرانسه، خیلی جالب، 10 سال قبل از انقلاب فرانسه میگوید که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نداشته باشه. 10 سال قبل از اینکه فرانسوی‌ها بیان انقلاب کنن، آروم آروم کلیسا رو دستشو قطع کنن بزنن کنار و لایسیته رو بیان، اصلا لایسیته مال فرانسوی‌هاست. 10 سال قبل اونا امریکایی‌ها مصوب کردن که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نباید داشته باشه. این چطور؟ چرا این ور دیده نمیشه؟ و اینکه اگه اینطوریه چرا آمریکا امروز مثل فرانسه بگید نیست؟ چرا آمار دینداران در امریکا خیلی بیشتر فرانسه است؟ اولین اصلاح و تعدیل قانون اساسی تو سال 1801 به وقوع می‌پیونده. رئیس جمهور وقت امریکای جملاتی داره، من براتون جدا کردم براتون می‌خونم. میگه ایجاد حد فاصل و دیوار میان کلیسا و دولت، حد فاصل میان کلیسا و دولت، جدای سیاست از دین. همان گونه که مسیحیت امریکایی از بعد سیاسی با فردگرایی و فلسفه او را به حال خود رها کن هر کار می‌خواهد بکند یا نکند. فلسفه نظری آدم اسمیت در مورد اقتصاد میگه شما نمیتونی امری به کار بکشی، اقتصاد آزاد بذار. خب هر کسی میاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا جای خودش رو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. میگه این فلسفه موافقت کرد تا تبدیل به آن چیزی شود که رابرت آن را خدای مذهب و دین مدنی نامید. در دهه 80 میلادی نظرسنجی که صورت میگیره خیلی جالبه، 95% آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که خدا وجود داره. در دهه 80 میلادی، 30 سال پیش، 95% آمریکایی‌ها معتقدن خدا وجود داره، جامعه کاملا معتقد. و از میان هر 5 نفر 4 نفر به معجزه و زندگی پس از مرگ و تولد حضرت مسیح از دامان پاک مریم قدیسه اعتقاد داشتن. 82% آمریکایی‌ها خودشون رو اصولگرا و مذهبی تلقی می‌کردن. این نسبت در بریتانیا همان سال که مؤسسه گالوپ نظرسنجی رو انجام میده 55%، در آلمان 54%، در فرانسه زیر 50-48%. خیلی جالبه ها. امریکایی‌ها 10 سال قبل فرانسوی‌ها این حرف رو زدن، اما امریکایی‌ها 95% معتقد، فرانسوی‌ها چقدر؟ 48%. نسبت افرادی که تو آمریکا هر هفته به کلیسا میرن 44% بوده. در آلمان 18%، خیلی کمه. در بریتانیا 14% و در فرانسه 10%. میگم عجب، پس اون چیزی که از آمریکا داریم میبینیم خیلی معتقدتر از بگید اروپا. اینا همه میدونن و کسایی که هم آمریکا رفتن هم اروپا رفتن میری باشون صحبت میکنی میگن امریکایی ها خیلی معتقدترن. چطور همچین چیزی میشه؟ برای اینکه اینا ما بتونیم بررسی بکنیم و ببینیم چی میشه که تو دل آمریکا احمقانه ترین عقاید امروز زده بیرون، مثل مسیحیت ایونجلیستی هزارگرا که میگه باید ما بیایم توی عراق جنگ درست بکنیم و باید یک سری گروه هایی رو شکل بدیم از بین خود مسلمان ها که پرچم های سیاه دستشون باشه و اینا از توی خراسان آمده باشن و سر ببرن و به صلیب بکشن، ما باید این کارا رو بکنیم تا مقدمات ظهور دوم مسیح رو فراهم کنیم. پس ما بحثمون یه بحث بسیار کاربردیه. چیزی رو میخواییم بررسی کنیم که همین امروز تو منطقه باشیم درگیریم. تا هایی بیایی داعشی رو کش، ماجرا حل نمیشه. اونی که داره داعش رو به وجود میاره رو باید بزنه، فردا داعش نه خالش رو درست میکنه، یکی دیگه درست میکنه این دوست منطقه. نبوده مگه قبلش مثلا طالبان نبود مگه؟ اونو باید زد، علت رو باید زد. اگر بتوانیم این رو به معلول ها بفرمانیم، معلول های ذهنی. گام اول بحث دوره پولیس تا رنسانس و پروتستانتیزمه و دوره امپریالیستی انگلستان، یعنی از قدیس پولیس پولیس شروع میکنم بعد از مسیح کوتاه نمیخوام این توی 7 دوره اینو از بررسی بشه. میرسیم تا کجا؟ میرسیم تا جایی که انگلستان به دوره امپریالیستی خودش رسید و انگلوساکسون ها پوچ کردن به کجا؟ آمریکا. دوره دوم این که مسیح یهودی میشه و در آمریکا مسیحی میشه که یهودی ها میخوان آروم آروم. چطور میشه مسیحیت و یهودیت که اینقدر با هم مشکل داشتن جنگ داشتن این رو مسیحی ها بپذیرن؟ میخوام بررسی کنیم میشه رشد مسیحیت یهودی تو آمریکا تا شدگیری اسرائیل تا 1948، تا این برهه رو بررسی میکنیم. مرحله سوم احیای دینی و قدرتگیری مسیحیت صهیونیستی و به قدرت رسیدن ایونجلیست‌ها تو دهه 70 میلادی قرن 20 1970 که همزمان با انقلاب ایران و خیلی از اتفاقات در نقاط دیگر دنیا. این دهه بسیار مهمه، دهه 70 از اول تا آخرش، دهه خیلی مهمه، دهه 70-80 خیلی مهم بوده. برای همه اصلا دلم نمیدونه رو بقولی ماسمالیزشن کنم سریع بگذارم چوتش بررسی میشد تا ببینی رئیس جمهورایی که شما که رئیس جمهورای سکولارن چطور نگاه صهیونیستی داشتن. تک تک سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا رفتن بیرون کشتن برد چه مد نظرم بوده. مرحله چهارم قدرت گرفتن راست مسیحی و این مسیحی های بنیادگر همین ایونجلیست ها، همین که جلسه قبلی براتون صحبتاشون رو پخش کردم، امثال جوئل ریچاردسون، جری فالول و غیره. این مسیحیت راست در دهه 80 میلادی در امریکا در زمانداری ریگان و آمادگی ریگان برای انجام آرماگدون، یعنی یکی از رئیس جمهورهای آمریکا آماده بوده که آرماگدون رو انجام بده با بمب اتم. اینا بخشه که از تاریخ دنیاست، نه فقط آمریکا، چون اینا اثرگذاری بر کل دنیا داشتن، باید تبیین بشه. مرحله پنجم شکلگیری حزب یهوه. یهوه یعنی چی؟ خدا. حزب یهوه میشه حزب ایرانیش، میشه عربیش حزب الله در امریکا، یعنی همونطور که ما به حزب خدا قائل هستیم اونا همینو میگن. یعنی چی؟ شکل‌گیری یک لابی صهیونیستی قدرتمند تو آمریکا و نزدیک شدن راست مسیحی، مسیح راستی رو همین ایونجلیست‌ها به چی؟ به راست سیاسی در حزب جمهوری‌خواه. اینا به هم نزدیک شدن و گفتن حزب یهوه شکل گرفته و نزدیک است که مسیح ظهور کنند و خودشون رو در چی دیدن؟ در آستانه ظهور مسیح. یعنی الان کانت داون اونا دارن، یعنی شمارش معکوس تا ظهور مسیح. مرحله ششم که این مرحله میشه تا سال 2000 با اون بحث نظم نوین جهانی که پدر جورج بوش، جورج هربرت بوش، جورج بوش پدر به قولی وعده داد که نه سال 2000 کلید زدن با حمله به افغانستان و عراق و این به هم ریختن منطقه و همه اینا، همون سناریو خاورمیانه جدید و اینا، یک نگاه کاملا صهیونیستی باشه سرش. متاسفانه نگاهی منجیگرایانه که میگوید این اعمال ظهور مسیح را جلو میاندازد. ببین دنیا، تو دنیا چقدر کسایی بر مبنای نگاه آخر زمانی منحرف دارن کار میکنن، چقدر ماها خوابیم برای یک منجی حقیقی. اگه من و شما، مسیح هم حقیقیه، مسیحی های راستون شلوول بودن، اینا اومدن چکار کردن؟ اینا نشستن پشت رو. ما هم شلوول باشیم، جریانات اسلامی باطل منجیگرا میان بگید پشت رو. مثل چی؟ مثل داعش. اینا کاملا، شما نشریه دابق که نشریه اینا تو بررسی میکنی، تو نشریهشون رو جلد احادیث مهدوی میزنن، کلیپ پخش میکنن تو اینترنت، داعش مهدیز آرمی، داعش سپاه مهدیه. و شکلگیری جریان منحرف آخر زمانی در دل شیعه، ای درست تبینش. من بارها گفتم میگم بابا نشستین رو حرف بزنید تو موضوع مهدویت، اگر صحبت کنیم میگن حجتی و حرف بزنیم یه جریان نمیرفت. یعنی چی؟ یعنی ما آخر زمان و بحث چیزو ول بکنیم به خاطر اینا؟ این چه کاره؟ برعکس، ما وارد نشدیم اون آمدن. ما بر مبنای همون آرمان های انقلاب که اون آرمان های واقعا ظهوره، شما بیاید جلو ببینم کی میتونه حرف بزنه. یه حرفا چیه؟ اینا واقعا اینا تزیین های شیطانی ها، اینا ترساندن های شیطانی از اون بعد مقابلشه. گام ششم و مرحله ششم، تلاش برای جایگزین کردن نظام سیاسی منطقه با کتاب مقدس در امریکا. بله، یعنی اینا شروع کردن. یکی از برنامه هایی که تو امریکا شاید به فروپاشی امریکا منجر بشه اینه که باید در راه لایک ها سنگ اندازی کرد تا بتونه حکومت مسیحی که منتظر مسیح پسر مریم است و توی نگاه نوینجیسا مسیح پسر داوود است به وجود بیاره. مرحله هفتم، نقش اینا تو سیاست خارجی و جنگ افروزی های جهانی و حمله به سازمان های مختلف و تغییر دادن شکل مرزهای کنونی و به هم ریختن نقشه های مبتنی بر سایستیکو، اینا جزء برنامه هاشونه. یعنی باید شکل خاورمیانه تغییر کنه. چرا باید؟ از کجاست؟ چون مسیح وگرنه ظهور نمی‌کنه. من وقتی خدا به کلید سنت فایل ما آماده می‌کردم، خب قبلش 10 تا کتاب بود قبلا مثلا مطالعه کرده بودم و این کتاب رو باز کردم، لا اینی که برمیش الله اینی که برمیش این چیزش آماده، واقعا تأسف می‌خوردم که چرا ما الان باید این حرفا بزنیم. چه جایی نبود تو کشور ما اینو بررسی بشه؟ را اینا مسئله نیستش که بگه همین 5 سال 6 سال درست شده. میگم دهه 70 اینا اومده بودن این کارا رو می‌کردن. دهه 70 قده دیگه پاشیده بیرون. شما چطور آروغ زدنای مسئولین امریکایی رو می ترجمه میکنید؟ چرا اینا رو ندیدید؟ اینا در داول. عیسی علیه السلام در انجیل متا باب 5 آیه 17 میگه گمان نبرید که من آمدم تا شریعت پیامبران را تمام کنم، یعنی نجات دهم، اونا رو منقضی کنم، نقض شده اعلام کنم. من جز برای کامل کردن دین فرستاده نشدم. این جمله رو بذارید کنار جمله‌ای که از مارتین لوتر براتون خواهم گفت، در پس عقیده اینها میره. ببینید، عیسی از پیامبران بنی اسرائیل بود. یکی از پیامبران و به عنوان منجی که خدا وعده داده بود، ما اینو قبول داریم. آمد قومش خیلی تغییر کردن، در برهه بود که خاخام‌های فریسی سر کار بودن، قدرت دستشون بود در اورشلیم. عیسی علیه السلام بخش عمده‌ای از زندگی از عیسی گم تو انجیل اصلا خبری ازش نیست. جزء حسیات انجیل و تحریفات انجیل و نباید مردم اون بخش رو بدونن، خیلی جالبه. در هر حال میگن دوره سکوت بهش میگن. مثلا عیسی انگار گم بوده. اینطور نیست. اینا نمیخوان بیان بشه. عیسی علیه السلام مثلا مردم رو به یه اصولی فراخوند. گفت بله من نیومدم که بگم موسی بعد بوده. ما اینو قبول داریم. شما خیلی از شریعت منحرف شدید. حرف موسی این بود. چند تا هم تغییرات ها بود. یه سری از این تغییرات تنبیهات بود خدا برای بنی اسرائیل گذاشته بود با آمدن عیسی علیه السلام به واسطه رحمت برداشت. مثلا یه سری الان بخشی مثلا در گوشت گوسفند هست، خب برای مسلمان ها همین الان حلاله، برای یهودی ها حرام. اون حرام بودن نه اینکه اون همیشه حرامه. ببین چرا؟ چون خدا می‌خواست اونو تنبیه کنه حرام کرده بود. متوجهی؟ حضرت عیسی اومد اینا رو برداشت مثلا بخشش. خب میگم اینجوری حضرت عیسی برای بشارت اومد. پیامبر بزرگ الهی، کسی که پس از به دنیا آمدن پیامبری میرسه، این نشون دهنده اون کلمت الله است. اونایی که از ابتدا از بچگی کلاً فرق دارن، اونا کلمت الله گفته میشه بهش. حالا یک بودی اینها. حضرت عیسی اومد، اون ماجرایی که اینا پسش دادن یهودیا در شورای سنهدرین علیهش توطئه کردن، گفتن عیسی به پیامبریش قبول نکردن، گفتن دروغگو کذابه. یه نفر جاسوس از بین خودشون به اسم یهودا اسکاریوتی فرستادن، اونم عیسی رو در مقابل گفتن 30 سکه نقره لو داده و عیسی به صلیب کشیده شد، مرد. خدا به صلیب کشیده شد، بعدا به مبنای اعتقاد اینا 3 روز خدا مرده بود، بعد دوباره زنده شد و رفت آسمون و قرار برگرده. این چیزی که اینا میگن. منتها ما که معتقدیم بر مبنای خود انجیل هم میتونیم اثبات بکنیم، چون یهود اسکاریوتی خائن بعد از اینکه برگشت، خب در واقع انجیل اینجوری اومدیم که خودش رفت توی چای انداخت خوش. این دروغه. اینا مجبور شدن اینو بسازن به یک باره کسی که عیسی رو لو داده. این همه معجزه از عیسی دیده، روش اثر بگید، نجمدی رفت خودکشی کرده. این نیست، چون یهود اسکاریوتی به یک باره غیب شد. یه زن غیب شد. چرا غیب شد؟ چون به صلیب کشیده شد. چون اونی که به صلیب کشیده شد همون کسی بود که عیسی رو لو داد. بعد یه جوری حسش کنه یه آدم غیب شده، نمیتونن که گفتن خودشون تو چاه. چرا گفتن تو چاه؟ که قبری هم نداشته باشه. خیلی واضحه. خلاصه حضرت عیسی رو اینجا تعریف کنم. حضرت عیسی رو میگیم نه، یه وقتی خدا دید اینا منجی رو قدرشو نمیدونن، گرفت بردش بالا، گفت هر موقع آدم شدید میفرستن، هر موقع وقتش رسید میفرستن. همونطوری حضرت مهدی این کارو کرد. غیب شد به وقتش خدا اجازه و اذن. بعد از او حواریون به سرپرستی پتروس یا شمعون، پتروس لقب لاتینشه به معنی سنگ زیرین آسیا، پتروس. خدمت شما عرض بکنم که به گفته حضرت عیسی شد وسیع عیسی و سرپرست کسی که حضرت عیسی رو به پیامبری قبول کرده، مگه اونا هم یهودی بودن؟ به اینا میگفتن یهودی های مسیحی. ما از این لفظ استفاده میکنم، یهودی های چی؟ مسیحی. اما یکی از کسای مسیحی ها رو هم قتل عام میکردن. این یهودی های مسیحی رو قتل عام میکردن، ورور میکشتن، بدبخت رو از گسیشون میکرد. تا اینکه یکی از کسایی که اینا رو خیلی میکش به اسم شاول اومد نفوذ کرد و یک مسیحیت جدید رو ساخت. شاول اهل ترسوس بود، از توابع قلقیلیه. تو اون زمان جزی از مناطق روم بوده، یه دانشکده اونجا بوده که عقاید و فلسفه رواقی و اپیکوری توش تدریس می‌شده که از یونانی ها وارد شده بود، تو اونجا تدریس می‌شد. این اونجا درسای رو خوند. اصالت دینش یک یهودی فریسی بود، یعنی از همون خاخامایی بود که حضرت عیسی باشه مشکل داشت. برید اینجوری متی رو بخونید چطور به اینا فوش میده حضرت عیسی. اینا خیلی صورتگرا بودن. صورتگرا یعنی ظواهر احکام می‌دیدن، با باطن احکام اصلا کاری نداشتن مطلقا. حضرت عیسی دست رو میگه آقا شما اومدید سر نجاست یه پیاله دارید بحث می‌کنید، این نجاست یا نه؟ اما اون چیزی که راه نجاست و حرام و ربا درست شده می‌ریزید این پیاله می‌خورید بحث نمی‌کنید. پدر سوخته نزول میگیرید ایرادی نداره، بعد فلان کار میکنید ایرادی داره. در مورد نمیدونم تخم مرغی که روز شنبه گذاشته شده فتوا میدید، که روز شنبه یهودی ها اون بحث سفتی که دارن، میگه اگه مرغی روز شنبه تخم گذاشته و چیکار کرد. در مورد اینا دارید بحث در مورد فتیله چراغ که روز شنبه تموم بشه دارید فتوا میدید. این بعد جامعه رو جمع کسالت برایش سکوت اختیار کردید. حضرت عیسی دادش در اومده در اینا. اینا هم کجا گفت فریسی هم؟ فریسی هم زیرا به حضرت عیسی رو زدن و کارشون رو انجام دادن. میدونید یه حضرت عیسی رو خیلی جالبه. وقتی دستگیر میشه، خب ما اینجاش هم تا اینجاش هم میتونیم بپذیریم. پادشاه حاکم روم میاد میگه که شما دو تا زندانی دارید، من به خاطری که عید نزدیکی یکیشو نجات دادم، کدومو نجات بدم، این یا اونی که خود اون حاکم دوست نداشت حضرت عیسی رو به صلیب بکشه. خب همه مردم میگن نه اینو دارش بزن، اون یکی نجات بده، اون یه آدم قاتل آدم کشی بود. گفتم اون عرض لوباس آزاد بکنه اینو بکشش. یعنی اینا تونستن بر ذهن منتظران چیکار کنن بگید؟ اثر بذارن. خطرها همین امروز هم همین جوریه. شما میبینید چهار تا مفتی وهابی میان چهار تا فتوا میدن مردمی که حاضرن برای اسلام جانشون رو بدن. ببین فکر کنید که خودش منفجر میکنه، برای اسلام داره جانشو میده، میاد خودش در مقابل دین قرار میگیره. خیلی اهمیت داره. خلاصه این کارش این بود که یه نامه از رئیس کاهنان خواست که نامه هایی برای جمعیت دمشق بفرسته، چون فرار کردن میرفتن تا دمشق مسیحی، و بگه که این مسیحی های یهودی رو چیکار کنن؟ یهودی های مسیحی رو اینا رو برگردونن. بعد خودش هم یه روز برای سرکشی گفت اینا سمت دمشق. میگه بین راه در طول مسیر نزدیکی دمشق حادثه براش اتفاق میفته. یهویی میخوره زمین و یک نوری از آسمان دور تا دورش میگیره و صدای میشنوه که شاول شاول چرا بر من ستم روا میداری؟ گفت تو کیستی آقا؟ خداوند گفت من یسوع هستم، عیسی. یسوع هستم که به او ستم میکنی. در حالی که ترسان و حراسان و آشفته بود گفت خدایا میخوایی چه کنم؟ خدا به او گفت بلند شو و وارد شهر شو، به تو گفته میشه که چه باید بکنی. تو اونجا شغل به دست یه دانش آموزش حنانیا قصد تعمید داده میشه، این هم میشه چی؟ مسیحی، اون میشه یکی از رهبران مسیحی. این شروع کرد، این مأموریت داشت، روز به روز هم قدرتش بیشتر میشه. یهودی با این کاری نداشتن، پدر و مسیحی ها رو در میوردن اما با این اصلا کاری نداشتن. این میدونی مأمور چی بود؟ این مأمور به این بود که مسیحیت به یهودیت چسبیده شده بود، انحرافات یهودیت رو میگرفت، خب گرایش به مسیحیت هم خیلی زیاد بود. گفت بیا مسیحیت رو کلن از یهودیت چیکار کن؟ جدا کن، یه حرفایی بزن که هیچ کدن چیزایی بگو که ما پس فرا به یهودی ها بگیم نگاه کن اینا اینا مطابق شد چی شد؟ اینا اینا نسید. مثلا این اومد یه بحثا همون حرفی که حضرت عیسی میزد که میگفت انقدر ظاهرگرا نباشید، به اعمال به باطن اعمال فکر کنه، این آورد دیگه از این بر بوم انداخت. گوه همه چیزی که باطن اعماله، مهم نیست ختم کنی یا نکنی، مهم نیست گوشت خوک بخوری یا نخوری، حالا اینو جزء آدابی که تو یهودیت جزء اصوله. اصلا تو کتاب تورات، کتاب پیدایش، حضرت ابراهیم گفته شده ای ابراهیم هر کس از کسایی که به تو ایمان دارن و از فرزندان تو هن، یعنی فرزند دینی تو هن، ختنه نشه عهد خودش رو با خدا شکسته. این عمدن رفتش رو ختنه شدن. بعد یهودی برمیشتن گفتن خب ببینید اینا ختنه نمی کنن. یهودی هم گفتن راست میگی، اینا خیانت کافر هست. دوم ازش خواستن، گفتن این دین رو ببر به سمت رومیا، یعنی بگو که آقا شما حواریون حضرت عیسی مثل پتروس و اینا روی این کار کنید که یهودی ها مسیحی بشن. من با شما کاری بگید نه، من کلا میخوام روی این کار کنم که کیا مسیحی بشن؟ غیر یهودی ها. من مسئول تبلیغ غیر یهودی ها، شما مسئول تبلیغ چی؟ یهودی. اما مزخرفات میگفت برای من. آخه ببین یه موقع هستش مثلا دو تا معاونت داره، یکی داخله یکی چی؟ خارجه. اما به یکی اسم رو میخونه، اون چیزی که اون میگفت با این چیزی که اینا میگفتن از زمین تا آسمون فرق. اولین کسی هم که عیسی رو خدا کرد همین بود. ما یه سری حرفای رو زد. الوهیت مسیح جزء دستور کاره. خدا عیسی شد خدا، تثلیث آورد، پدر پسر روح القدس، یه حرفای ایهامداری خدا و در قالب پسر تجلی کرده است تا با مرگ خیشتن در روی صلیب به مرگ پوزخند بزند. چی یه سری احکام یا مسیحیت رو از بین برد و مسیحیت تبدیل شده به یه چیز عجیب غریب. از اون طرف هم چون چیزای هلنیستی خونده بود، اندیشه های رواقی اپیکوری آشنا بود، تفکرات رومی ها هم آورد تو این چطور. مثلا اینکه 3 روز کشته شده بعد دوباره زنده شده و این داستان ها، اینا همش از کجا گرفته شد؟ از خدایان اروپایی گرفته شد. خدای خورشید شد اصلا. این درخت کریسمس و این داستان ها همه اینا مالی ریشه هاش مالی. اومد پس چیکار کرد؟ مسیحیت رو از یهودیت جدا کرد. تو مسیحیت یه گزارایی گذاشت که یهودیا بتونن به اونا استناد کنن، بگن دیدید اینا پدر سوختن. هنوزم دارن این کارو میکنن، خوب نگاه کن، به خدا قسم هنوزم میکردن. ببین یه داعش به وجود میارن، این یه کارایی میکنه، میگن دیدید، ببینید سر میبرن، مهدیشون هم سر میبرن، محمدشون هم سر میبریده، ببینید صلیب میکشن، اینا ضد مسیح آنتی کرایستن، ببین پرچمای سیاه دارن، دیدی درست میگفتیم. یعنی اینا میسازن این مسائل رو. تا شما با این روش اندیشیدن آشنا نشی امروز نمیتونی باشه مبارزه کنی. ما میگیم ما عاشق مرده و سری نیست هستیم، بسم الله در منکرش لعنت. نباید اندیشه این جونه برار بشنسیم. فولیف کلیسا رو معبد نمیدونست، میگفت کلیسا خود تویی، این حرفایی میگفت کلیسا پیکره و روح و جسم عیسی. رو وقتی به کلیسا وارد میشی میروی در وجود عیسی غرق میشی. این حرفا خلاصه یک بحثایی رو نزید که موجب درگیری های شد. این درگیری ها تا سال 70 میلادی ادامه پیدا کرد، یعنی 70 سال بعد به دنیا آمدن حضرت مسیح، که حضرت مسیح هم در نظر بگیم 34 سالش بوده به غیبت رفته، یه 36-7 سالی گذشته از حضرت مسیح. تیتوس رومی حمله کرد به اورشلیم و معبد رو با خاک ریختن کرد. تو اینجا دیگه چیز عوض شد. اینا به تو میگم الان کتاب خود این مسیح هست که پتروس پولس رو منافق میدونه. من نمیدونم مسیح ها چجوری اینو قبولش داره. عیسی گفته بعد از من چوپان توی وسیع توی، طبق یک نقشه یهودی یه نفر دیگر آوردن وسیع حقیقی رو زدن کنار، چون حرفایی رو میزد که اینا خوششون میمد. مثلا مشی یهود بوده، بعد این هم همین کارا رو کردن. فهمی تو شو؟ بعد این هم همین کارا رو تونستن انجام بودن. خب اعمال رسولان، کتاب اعمال رسولان اشاره دائمی به دشمنان پولس و درگیرهایی که با او داشتن داره. مبارزه که هر جا میرفت به دنبالش بود، در غلاطیه، کورنتوس، کلوسی، روم، انتاکیه، همیشه به درگیری بود. منتها برتری با یهودیای مسیحی بود، چون هنوز زیاد فاصله از عیسی گرفته نشده بود و حرفای پولس خیلی شاذ بود، خیلی نچسب. سال 70 میلادی که تیتوس هم بکرد داستان عوض شد. یهودیا توی امپراتوری به یه افراد طرد شده تبدیل شدن و این مسیحی ها، یهودی مسیحی خوبا اینا یه خورده بهشون اجازه نفس کشیدن پیدا کردن. هر چی فردی به یهودی ها نزدیکتر بود سرکوبتر میشد، دقت کنید. چون این مسیحیت پولیتی از یهودیت فاصله بیشتری گرفته بود، اینا فرصت چی پیدا کردن بگید؟ پشت مسیحی های واقعی هم با یهودی ها چی شدن؟ سرکوب شدن. رومی ها با یهودی ها مشکل داشتن. وقتی حمله کردن یهودی ها رو زدن. این یهودی هایی که فرقه از یهودیت بودن و عیسی رو منجی میدونستن گفتن اشتباه. ببین مثل چی؟ مثل ما مسلمان ها. خوب دقت بکنید، شیعه یک فرقه از چیه؟ مسلمان هاست که قائل بر اینه که بابا این امام زمان بود که شما قدرشو ندونستید. دین دیگه ای بگید نیست، متوجه ای؟ خب اما یکی فرض کنید میومد تشیع میبرد جدا جداش میکرد، اصلا میشد یه دین دیگه. یه نفر هم حمله میکرد که با مسلمان ها مشکل داشت، متوجه ای؟ اما با اونه که کامل جدا شده بودن کاری با اون شکل نداشت. تازه میگو اونا ضد اینان، خوبه بذار اینا رو چیکارشون کنم؟ بزرگش کنم، توازن قدرت به وجود بیارم. مثالی به شما بزنم، وقتی این خیلی مهمه، این بازی اسیسینز کرید که بازی کردن بعضیا، داستانش داستان همینه. حشاشیون چطوری که حشیش میکشن؟ ریشه بازی ریشه کلمه اسینکس دیگه، یعنی ترور از همین گرفته شد. اینا کارشون ترور بود. بله اینا کیا بودن؟ شیش امامیا بودن. جالب خوب نگاه کنید در زمان بنی عباس شیش امامیا به وجود میان و بهشون یه جورای میدون داده میشه که اینا علیه تشیع دوازده امام چیکار کنن. اینا همینه. چیز جدید نیست. وقتی شما ردیه عمل کردین رو ببینید بازم میتونید انجام. بهائیت ببین بهائیت در تشیع جدا شد، ببین شیخیه، یکی از شاخه های شیعه، یک انحرافی درشون هست که قائل بر وجود فردی هستن اسم رکن رابع که در هر زمان با امام زمان در ارتباطه. آخونداشون هم دست راست رو دست چپ میذارن از نشونه هاشون، عبار کامل تنشون میکنن، یعنی از تو آستین استفاده میکنن، نماز هم که میخوان بخونن تو هر حرمی میرن جوری نماز میخونن که حرم در مسیر قبله قرار بگیره، یعنی یه جوری هم به قبر دارن سجده میکنن هم به خدا. من اینا که رو بحث نمازگیری اینا رو میشناسم، من بودم تو حرم امروز با یکی از امیرش رو بحث کردم، گفتم این چه عقیده شما داری؟ گفت چه عقیده دارم؟ گفتم این که شما اینو میگی کف کرده بود. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم معلومه دیگه، وقتی دست راست دست چپته اینجوری میخونی و اینجا وایس اینجوری نماز میخونی احتمال 90% من خال زدم، حالا 10% میذاریم برای خطاش که من میگم این میگه آقا این حرفا چیه من اینجوری نیستم. خب من خیلی شده حالا جالبتون که اینا سایت هم دارن، فیلتر هم نیست سایتشون. این حالا ما میگیم یکی از شاخه های مثلا منحرف شیعه، اما بهائیت اصلا دیگه جدا شد از شیعه به وجود اومد، از دل شیخیه چی به وجود اومد؟ بابیت. از تو بابیت بهائیت مزخرفاتی گفت که اصلا دیگه برای خودشون الان میگن دین، یعنی خودشون یه چیزی چی میدونن جدا میدن. خیلی شبیه مسیحیت بهائیت، نه به من عقیدتی ها، نه به خاطر شکل گیریش کار به جایی رسیده که ببین چه جوری اونا عیسی رو خدا میدونستن، اینا هم این مرده که باب و بهاءالله رو خدا میدونن، میگن هم خدا هم پیغمبره هم امام زمانه، اون شر برار اینجا میدیم. آها یعنی چی؟ نه این تجلی سگانه ایست که هم در قالب خدا هم پیامبر است هم آه یعنی چی نفر چی بخود پیچیدهش میکنید مزهک و مزخرفات داریم. همین روش انجام دادن اینا که اینا فرصت روش پیدا کردن متخصص و اینجوری شد که ملت سوم به عنوان ملت سوم از یهودیت جدا شدن و پولیس بعد از مرگش به پیروزی های عجیب غریبی دست پیدا کرد که خودش به چشم ندید، اما امروز ماها داریم میبینیم. جالب بدونید ما در روایت بارو گفتن در از امام کاظم علیه السلام داریم که داره 6-7 نفره که او دنیا حسابی خدا خدمتشون هست، حسابی یعنی یک جای لوژ ویژه تو جهنم برشون داره. وقتی امام کاظم داره نام میبره یکشون میگه بولس، فقط به جای اعراب په ندارم بمیده، یعنی حضرت پولس هم نام میبره که میگه این اصلا مسیحیت نیست. اون یکی مسیحی ها بودن مخفیانه زندگی میکردن تا آمدن آقا رسول الله که همه شون هم مسلمان شدن، الان دیگه اثری ازشون نیست، همه شون هم مسلمان شدن. چون طبق اون چیزی که پتروس میگفت باید اینا منتظر آمدن پیامبر آخرین میبودن و همه شون هم مسلمان شدن، اما اینا نه، اینا تبدیل به یک انحرافی شدن تو دنیا که امروز داریم آثارشون. و حالا چطور این مسیحیت پولسی به سمت صهیونیستی شدن میره آروم آروم بگم؟ چون دقیقاً مسیحیت پولسی عکس به خودش رو شکلیده باز دوباره بعد اینو توضیح بدم. یعنی اینا فعلا برنامه‌شون این بود که اینا رو بکنن یه دین جدا و درشون حساب اینه. یکی از ایده های متاسفانه یهودیان اینه که هر کسی جز خودت رو کافر کن تا خودت همیشه قوم برگزیده باقی بمانی. اون سلسله نشسته و سوره صهیونیست یادتونه در مورد قوم برگزیده صحبت می‌کردم؟ از خود این خواهاماشون از منابع دینیشون خوندم، میگه بقیه رو کافر مشرک کن که به خدا بگی نگاه کن. ببین یهودیان مثلا نمیشه 13 از 20 مثلا، یکی بخواد یادش 15 اینا خودشون رو نمیارن بکنن 16، اون یارو میارن میکنن 10. میگن دیدیم و کماکان بیشترین دیگه، اما بهتر کسی نیست. همون برنامه ها رو برای ما هم بگید دارن، برای چی بهایت ساختن در ما؟ منتها اینجا فقاهت شیعی و شیعیان هوشیار بودن نذاشتن. امروز هم دارن مراجع رو میزنن. شما نگاه بکنید الان یک سلسلی بحثایی اینم کلیپ کنید باز اینم بره بیرون، مراجع شیعی رو دارن میزنن مهمه. شما نگاه میکنیم این یک سلسله بحثایی و متاسفانه حرفای سخیفی راجع به یکی از مراجع داخلی داره زده میشه که اینا همه چیو حرام میدونه و نمیدونم فلان این بحثا. حالا متعدد بعضی دارن اسم میگن، بله متوجهش. منتها من اسم میبرم بخاطر اینکه شأن ایشون عجله بر این مسائل چون خود گفتش. اما چرایی اینو چرا فکر میکنید؟ من بهتون میگم. یک، ایشون مقلدین بسیار زیادی در بین جوان‌ها داره و در بین دانشجو. ما تو این سخنرانیه که داشتیم خوب دقت کنیم، خیلی ها خوب از مستفسرین عرضه میکنم، اونا که به ظاهر مسلمون بودن چپ کرده بودن، خیلی ها برگشن الحمدلله لطف مازن. ما کاری نیستیم، لطف اوست. بعد خیلی از این بچه ها وقتی میخواستن مرجع تقلید انتخاب بکنن، جالب پیشنهاد اولیه خودشون ایشون بود. خب یکی اینه، یعنی باعث میشه که عمده زیاد تعداد زیاد از جوان‌ها چی بشن؟ جذب بشن. دو، اینکه ایشون به این آقایون انگلیسی بیت ایشون به هیچ وجه اجازه ورود نداره، یعنی محکم ایستاده که اینا ورود پیدا بگید نکنن. و شبکه‌ای که حالا ماهواره‌ای که منتسب به ایشون هست، شبکه ولایت، شما دقت بکنید یک مشی کاملا ضد اونا رو پیش گرفته، یعنی مبنا رو گذاشته بر وحدت اما از اصول شیعه هم داره چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. همین کاری که مشی خود بنده هم هست، اصلا دلیلی که من شبکه ولایت میرم همینه. بقیه شبکه ماهواره چرا نمیرم؟ فکر نمیخوان، انقدر تماس میگیرم. قبلتر از شبکه ولایت اومدن گفتم چون نمیپسندم. حالا نمیگم بر ما شبکه خوبه ماهواره هم داریم، اما این شبکه میره اینجوری. در اینکه به اینا اجازه نده، ما حتی داشتیم که برخی از مراجع دیگر ما متاسفانه، خب مرجع خودش اینجا مشکل نداره ها، نماینده بعثه ایشون توی عربستان، نمایندهش رفته میشه نماینده مرجع کذا به دیداری کرده ازش، اما ایشون همیشه حواسش بوده. مشیش هم یه مشی بر مبنای وحدت و شما اینو اومدن شروع کردن زدن، وگرنه اصلا هیچ جایی نداره که ایشون مورد اینجور حجم قرار بگیره. چون به اینا رو نمیده، اما اون هم خودشون دیده دیگه تو شبکه هاشون، اون مرجعیت کذا رو میگم، تو خیلی دوست دارن خودشون رو به مراجع بزرگ ما مثل حضرت آیت الله وحید و اینجوری چیزا نزدیک کنن، عمدن رجید که عمدن نزدیک کنن، از الفاظی استفاده میکنن برای احترام خیلی زیاد و فلان، دوست دارن یک جوری خودشون نزدیک بکنن تا بتونن از اعتبار اونها چیکار کنن، استفاده کنن. این مراجع هم میگن اصلا اینا شاید تو این قدر قوانین نیستن که ما بخوایم چیکار کنیم، جوابشون بدیم. اگه جوابشون رو بدیم چی میشن؟ گنده میشن. این متأسفانه باعث شده بعضیا چی فکر کنه اینا مورد تاییدن. نخیر، من یکی از پسرانی که از این مراجع بزرگوار رو دیدم، حالا اسمشون رو نبرم، گفتم آقا نظر شما در مورد بیت فلانی چیه که امروز اینجوری داره بر طبل براءت میکوبه و بر غم زنی و اینجور چیزا؟ گفت نظر پدرشون رو، گفت نظر ایشون بسیار مخالف، حتی جلوی ایشون یه نفر بلند شده لعن فرستاده، خیلی ناراحت شده گفته نگید آقا، مگه نمیبینید رهبری میگه نگید؟ چرا حالیتون نمیشه؟ گفتن پس چرا نمیان همینو بگن علنی بگن؟ خب بابا بذارید من. گفتن ایشون میگن بابا اینا رو علکی گنده شون نکنی. میبینید این حجمه به یک بار وارد میشه و شما هم حجمه نوع جوکه و شکلی که انتخاب کرده چیه؟ که این مرجع تقلید همه چیه چی اعلام کرده؟ حرام اعلام کرده که جوونا بترسن بگن آقا این میخواد سخت بگیره، در حالی که دقیقا مشتریای ایشون چی بودن؟ جوونا بودن. ببین چقدر دقیقه میان مرجعیت میزن، چون مرجعیت نگه میداره. ببین اون مقلد میگه آقا من برم برای حسین قمه بزنم، که نرو الان درست نیست، من تشخیص خوب باشه ما میفهمیم، من نمیرم جلو انحراف گرفته میشه. اینا این بار اومدن برای اینکه شیعه هم بتونن اینجوری بزنن، اول دارن مراجعه اون میزنن. مراقب باش، اگرم میبینید در مورد این مراجع کذا بزرگوارم که هیچی، حالا اینجوری میدین بنده اسم نمیبرم و نمیدونم چه این حرفا، تا جایی که ممکنه میخوام بازم میگم، چون اسم این آقا مرجع تقلیده، اسم مرجع داره، باز هم دارم چیکار میکنم بگید رعایت میکنم، وگرنه من باکی از اعلام حقایق مطلقا ندارم. توی اینترنت هم خیلی مقلدین این بابا دارن به من فوش میدن. خب اینا یعنی چی؟ یعنی مسیرمون درست دارم. این فوش خوردن یعنی درست. همین کارم برنامه برای شیعه دارم، مراقب باشه. خب کلیسا سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود و کلیسای جدید، کلیسا دیگه چی میگن؟ پولسیا. کلیسای پولسی سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود و مجازات خدا بابت به صلیب کشیدن کی میدونست؟ عیسی. میگفت این گناه بر گردن شما بود، خدا هم شما رو چیکار کرد؟ مجازاتتون کرد. و اینا هم همیشه مورد لعن و نفرین خداوند خواهید بود و کلیسا تمام برکت ها و الطافی که قبلا خدا به بنی اسرائیل داده بوده رو میگیره. چرا؟ چون کلیسا نماینده کیه؟ خداست. این مسئله پولسیه. کنستانتین مقرر میکنه که مسیحیت بعدها دین رسمی دولت روم بشه. یهودی‌ها تو سرتاسر امپراتوری روم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. در سال 339 میلادی آیین یهودیت جرم میشه. کسی با آیین یهودیت در بیاد جور میشه. اینجا یه پارادوکسی هست. بعضی میگن آقا مگه میشه کسی یهودی بشه؟ قبلا نمیشده، الان اینا جز قوانین جدیدشونه. نه آپدیت میکنن آخه. به طور قانونی باش مقابله میشد. کلیسا روزداری مسیحی‌ها و یهودی‌ها رو با هم محکوم میکرد و بدعت میذاشت. خلاصه پولس به مأموریت خودش انجام داد و بدعتی که درست کرد همینجوری روز به روز بیشتر. چرا خدا بدعت گذاران درست حسابی حسابشو میرسه؟ چون اولی که بدعتی درست میکنن فاصله دو تا خط یک سانته. هر چی پیش بره چی میشه؟ شد یه دین دیگه کلا. برای همینه که بنده قائل بر این هستم که مسیحیت اصلا دین نیست. و اگر هم باشد اون مسیحیت پتروسی بوده. مسیحیت پتروسی هم مسیحیت بسیار به یهودیت نزدیک بوده. دین جدید هم میپذیریم مسیحیت پتروسی رو، اما بسیار به یهودیت چی؟ نزدیک. انحرافات یهودیت که بعداً به وجود اومد گرفته شده، یک دو سه تا نکته جدید اومده توش، همینا. بیشترم نه. شرح و بس بیشتره. اسلامش هم همینه. شما ده فرمان حضرت موسی رو نگاه میکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، بدم داد نمی بده، مگه تو اسلام نیست؟ اسلام اومد اینا رو شرح و بس داد. مسئله جدیدتر آورد. مثل یه مثالی برای شما بزنم، مثل ویندوز جدیدی که میاد. هرچی این سخت افزار رشد بیشتری پیدا میکنه، متناسب با اون ویندوز نرم افزار چی؟ جدیدتر میاد. دیگه بشر به رشد کامل که رسید، خدا گفت این دیگه آخرین ورژن. تموم شده. طی قرون وسطی تمدن مسیحی یهودی ها رو طرد میکرد و کلیسا حاکم بلا منازع قاره اروپا بود، هر جا که حاکم بود، و اینا رو ملزم میساخت توی مناطق جدا و گوشه‌گیری از شهر رو زندگی کنن. خودشون هم دوست داشتن، چون یهودی اینا رو نجس میدونستن. ببین مسیحا خوشحال بودن که اینا رو جدا کردیم. یهودی هم میگفتن آخ چون اینا نمیفهمن. همین چی شد؟ چون خود یهودی اینا رو وجود آوردن دیگه، از خداشون. منتها نمیدونستن که بابای ازشون در میاد. واقعا یه چند سالی یه پدر ازشون در اومد. اینا باشن تا دیگه از این بدعتا درست نکنن. آروم آروم یهودی مساوی شد با شیطان. هم تو بحث لغت‌نامه‌های قدیمی جو مساوی پدر سوخته. باور کن لغتنامه قدیمی لاتین انگلیسی جو یهودی یعنی فوش. این اصلا فرهنگ شد. عملکرد بد اینا بود. من تو دلایل آنتی سمیتیسم سال 87 دانشگاه علم و فن سخنرانی کردم، اونجا گفتم که خود رفتار اینا باعث میشد. فردوسی فوش داده. یه بشر داره نمیدونم براهام نمیدونم یهودی نمیدونم بدگوهر نمیدونم چی میگه بدذات بود، پرسیم و زر میگه فقط دنبال پول بود، و چون این واقعا ذات جودا هست. یعنی رفتار خودش هم باعث میشه. اما رفتار خود اینا و اون تبلیغات هم که کلیسا اینا رو هی میزد، دست ما منصف باید باشه. ما نه یهودی نه مسیحی. خب برای ما فرق نمیکنه، باید حقیقت رو بگیم. هم کلیسا مطلب خشفاش میذاشت، هم خود جهودا هم تنش رو میخوادی. اینا که کنار هم گذاشتی این تفکیک زیاد شد. مطابق شد با شیاطین. عبارت یهودی جو یهودیان یعنی شیاطین، یعنی قاتلان مسیح. میگفتن اینا یه بوی خاص میدن این جودا. بعد متهم شدن به کودک کشی که اینا بچه های مسیحی ها رو چیکار میکنن؟ میبرن میکشن، از خونشون به عنوان آب توی آرد میزنن، فطیر مقدس درست میکنن. متهم شدن به اشاعه طاعون سیاه در اروپا. همیشه اینطور بود، بخشایش هم وارده ها، اما همش نیست. یعنی یه خورده اینا پروبالم دادن. این مواردی که عرض کردم باعث شد که در سال 1290 یهودی ها را از بریتانیا بندازن بیرون، بگم بگم گم شدیم، اخراج میکردن یهودی ها. در شهر پاریس در فرانسه تلمود آتیش دادن، آوردن گفتن ما هر چیم که از این کتاب یه تلی از تلمود ها رو درست کردن بیختن همه رو آتیش دادن. این منجر شد نهایتاً در قرن 14 از فرانسه هم اخراج شدن، اینا می نخدنشون بیرون. جالبه چیا به اینا راه می دادن؟ مسلمان ها، چون که دینشون اومده بود اینا اهل کتاب هست. اینا تو کشور اسلامی اصلا مشکل نداشتن، برید تاریخ رو بخونید، یادتون عرض موعود سخنرانی می کردن تو دوره گاونی، اینا چقدر خوشخوشکانشون شد، چقدر پولدار شدن توی عراق. خب مسلمان با اینا کاری نداشتن. بعد اینا خیلی خوشحال بودن، هی میمدن داستانه پیامبرانشون رو میگفتن، این مورد جالب بود برای مسلمان ها. چون اصلا یهودی ها با قصه سرایی خیلی علاقه دارن، به قصه سرا و داستان سرا به زبان عبری میگن شمر. این اسم شمر هم یک واژه کاملا عبری. حالا چرا ننه این اومده اسم یهودی روش گذاشته؟ الله عالم، نمازه، نماز عصره. تو آلمان ایتالیا یهودی ها تو گتوها جمع می شدن، یه منطقه جدا بودن، تا یعنی همونطور که عرض کردم تا ارتباطشون با مسیحا گرفته بشه. من خیلی انجام خیلی کارا هم من می شدم، خصومت علیرغم این خصومت و دشمنی که بین مسیحا بود، تو بین قشر اندیشمند و فلاسفه مسیحی ها علاقه به متون یهودی ها کم نبود. دوست داشتن بخونن، دوست داشتن زبان عبری یاد بگیرن ببینن اینا چی میگن. یعنی ارتباط بیشتر در بین نخبگان روشنفکران بود و اینا هم که میرفتن اینا رو مطالعه میکردن نقش مهمی داشتن و بعدا توی اروپای مسیحی ایفا کردن. تصوف یهودی توی این زمانها آرام آرام خودش نشون میده، چیزی وحشتناکی به اسم کابالا. و کابالا میومد یک سری چیزا رو به این مسیحی ها میگفت و اینا رو به عنوان آدمای روشنفکر و دانشمند میشناختن. بعد میزن بعضی از حرفاشون چیه درست در میاد، اینا اثر گذاشت. بعض از فلاسفه یهودی هم در اروپا اثر گذاشت، مثل موسی ابن میمون، موسی ابن میمون. اینا آروم بارو تو بین نخبگان مسیحی گزارای پیشون. اینا نقش این مسائل نقش مهمی توی رشد و گرایش مسیحیت دوباره به یهودیت پیدا کرد. یعنی نخبه ها که میرفتن میخوندن یه سری چیزا میفهمن که علاقه پیدا کردن به این مسئله. اما عمده دلیل این که مسیحیت آروم آروم دوباره به سمت یهودیت گرایش پیدا کرد و شد مسیحیت صهیونیستی، رسید به بحثمون، یهودی های به زور مسیحی شده بودن. یا یهودی های چی اسمش چی بود؟ مارانوس بود. یهودی های آنوسی یا یهودی مارانوس، اینها به ظاهر مسیحی می شدن اما هیچ وقت رو نمی شدن یهودی بودن. بعضی از اینا واقعا هم اگر مسیحی می شدن می بودن چکار می کردن؟ ترکیب می کردن یهودیت که داشتن و با چی؟ با من. مثل یهودیت که مدن مسلمان می شدن، مزخرفات و اسرائیلیت که کتاباشون بود در مورد برخص پیامبران رو می آوردن چکار می کردن؟ تو اسلام به عنوان داستان پیامبران نقل می کردن که ما امروز به اینا می گیم چی؟ اسرائیلیت اسمش میشه. گفتیم این مزخرفات صحت سندیت نداره، کار یهودیایی که مسلمان شدن آوردن. بعضیشون عمدن می آوردن، بعضیشون دست خودشون نبود. معمولا آدم ها دوست دارن از یه دینی به دین دیگه برمیگردن با کمترین میزان تغییرات برن، این طبیعیه. ایرانی ها قبل مسلمان شدنشون چمن گره میزدن، هنوز هم سیزده بدن نهیدی؟ این از سیزده بدن میگه ببن گره بزن وگرنه میترسی، باید برسونی اون گره. هر یارو داره میره یهوی یادش میفته، بعد از ظهر شده از کوه دشت و دمن دارن میزنن بیرون، کیف جاده خروجه دشت و دمن، یوی دختره یادش میفته آخ سبزه گره نزدم، بعد وقت شدیم موندم رو دست یار داد پیاده بشه بده اون بغل کنار جوبی مو بیه فردا گره بزن سبزه تو حتما باید ببری. اینا مال زمان زرتشتی گره ما بوده. مسلمون که الان شدیم بعضی از اون چیزها رو تو ذهن اون بگید نگه داشتیم، بعضیش آسیب به مسلمونمون میزنه، بعضیش هم آسیب بگید از چیز خونسار. مثلا الان هم میرن امامزاده پارچه گره میزن، پارچه سبز، سبزه شده نخ گره داره میزن. آیا این الان آسیبه؟ نه، چیزی به دین وارد نمی کنه، یه عهده. ببین من با هم عهد بستیم، درسته؟ عقد اصلا در زبان فارسی میشه گره، هم یه گره میزن، آسیبی با اون شکل نمی رسونه. اما یه موقعی مورد سوء استفاده قرار میگیره. الان این خانوم که میرن کنار پنجره بقیه کارشون گره زدنه، چند نفرم با تیغ کارشون باز کردن ایناست. برای چی؟ برای اینکه با این سعودی ها میان فیلم میگیرن، میگن نگاه کن اینا همون اصحاب الرسن. اصحاب الرسن آیه تو قرآن دارن که اینا با سنگ خدا زد پدرشون رو در آورد. میگه ببین اینا بازمانده، اینا مجوسی هستن. کلی شیعه فوش میخوره به خاطر حماقت چهار نفر آدم. بعضی از این چیزا بود. یا مثلا ما نقشه از الهه آناهیتا، الهه آب، نمیدونم اینجور چیزا می آوردیم، چیکار میکردیم؟ وارد اسلام میگم. همین که میگن من هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم. امروز بیانم بگم من در مورد جلو بیت اصلا باید محکم بایی تو مثلا آب مهری از زهر است. کجا این آوردی؟ بیارید من چیزی بیارید، بیارید اگه سندی دارید که تو برمان برده بیارید. نه اینا نیه، از زهر او بالا مالا جاشه. سخنرانی بنده کردم شاید خیلی از بیشتر از خیلی کسای دیگه در مورد شأن حضرت زهرا، و بارها گفتم ایشون شأنش انقدر بالاست که آدمای نخاله مثل من نمیتونن حتی به گرد اون برسن. درسته؟ اما این آب مهریه از زهرا از کجا؟ اینا ایراده. بعد اینا 20 سال گرفته شد. میخوام بگم چه یهودا اینجوری وقتی آدم مسیحی شدن چه اتفاقی افتاد؟ تا جایی که میتونستن از یهودیت خودشون حفظ کردن، می آوردن یه خردال کج کلش می‌کردن. اینور من می‌گم تو این قالب جدید مسیحیت هم یه جوری چی بگنجه. آره یه جوری جور می‌کردن دیگه، معامله جور بشه اینجوری. این دو تا گروه خیلی نقش داشتن. پس در مجموع شد سه گروه: یک نخبه‌هایی که رفتن با اندیشه یهود داشته شدن، دو یهودیای مارانوس، سه یهودیای مسیحی شده واقعی. بله که شده آدم یهودی بوده تو این نتیجه مثلا مسیحیت دین بهتری با وجود تمام تحریفایی که داره چه بهتری. در حالی که من به شما بگم به غیر از تلمود که پر از مزخرفاته، عقلانیت در یهودیت از مسیحیت بیشتره. بهتون بگم اعتقاد خودم بگم عقلانیت در یهودیت بگید از مسیحیت خیلی بیشتره. خب یعنی واقعا هر وقتی شما به دین مسیحیت دنیل واقعا باید بگیم باشه اراجی خوبه بزنید به امونه حرف بگیم. همین ماجرا تثلیث و نمیدونم خون عیسی و جان عیسی که در جسم عیسی بشه نان و خونش بشه شراب و یک مش مزخرفات. خب اما حالا عده‌ای بودن دوست داشتن یه خود اوپنتر بود مسیحیت دیگه، میومدن یا مثلا فشار روشون زیاد بود مسیحی بشن راحت بتونن کار میکنن، اینا اثر گذاشت. از جمله مسیحیت که تاثیر خیلی بزرگی روی جنبش‌های انقلابی اروپا و اندیشمندان لیبرال اروپا گذاشت لوسیو بود. جالبه الان اینو من میگم بعد اساتید علوم سیاسی ما اینا رو بشناسن. اثر زیادی روی کجا گذاشت؟ اندیشمندان لیبرال. ببین این یهودیای مارانوس بودن، اینا خوب دقت بکنید، اینا مسیحیت رو می‌زدن. خب این الان یه چیزی بگم اون خیلی خلاصه میتونم توی 5 دقیقه اون فراماسونری رو خیلی خوب براتون جا بندازم. اینا مسیحیت رو میزدن چون باز مسیحیت دشمن بودن این یهودی مخفی. از این ور مسیحیت خودش کلی کج و کلگی بگید داشت دیگه، علم و قبول نمی کرد، چه بلایی میخواست سر گالیله بیاره؟ باعث میشد یه سری از نخبگان چون دشمن مشترک داشتن به یهودی نزدیک بشه. این موجب شگیری فراماسونی بشه. یعنی یهودیا بستری برای روشنفکران و نخبه‌های اجتماعی فراهم کردن، گفتن بیاید اینجا هر چی دلتون بخواد فحش بدید به مسیحیت، ما براتون فراهم میکنم. این میشه اینا رو به هم نزدیک کرد. تو اوایل قرن 16 اعتقاد به این که توجه و عنایت الهی منوط به حضور خداوند تو تاریخ بشریه و خدا همیشه در طول تاریخ بشر حضور داره و خودش داره تاریخ رو پیش میبره، که این عملا باعث شکل‌گیری عقیده هزاره خوشبختی شد. یک هزار سال اعتقاد دارن، بعضی میگن قبل از ظهور عیسی که بهش میگن ما قبل هزاره، بعضی میگن چی؟ بعد از ظهور عیسی که بهش میگن ما بعد هزاره. بین نام اختلاف نظره، هم الان تو آمریکا با هم دعوا دارن، اما فعلا سر زدن اسلام با هم به اشتراک رسیدن و سر قدرتگیری اسرائیل با هم چی؟ اشتراک دارن. اما یه عده‌شون میگن عیسی اول هزار سال خوشبختی داریم بعد عیسی میاد، بعد میگن بعدش میگن نه اول عیسی میاد بعد هزار سال خوشبختی داریم. اولیا اختیارگران، دومیا جبرگران. ها رو برسیم اینا رو کامل توضیح بدم براتون. آروم آروم شکل گرفت و روحانیون و اندیشمندای مسیحی علاقمند شده بودن به کتاب دانیال نبی، سفر دانیال و کتاب مکاشفات یوحنا که توش پر چی بود؟ پیشگویی بود. شروع میکردن پیشگویی ها رو ببینیم چی میشه، چطور اتفاق میفته. آروم آروم اعتقاداتی توی اینا شکل گرفت که اینا رو گفتم که یهودیای مسیحی شده به وجود آوردن که باید یهودیا به سرزمین خودشون برگردن و دوباره معبد رو بسازن تا عیسی چی بکنه؟ بگید ظهور کنه. این خیلیه. اینا ریشه‌های شکل‌گیری اسرائیل. قرن چنده؟ 16 16 یعنی 1500 خورده ای. اون زمان دقیقا میبینید عصر چی میشه؟ آرام آرام عصر استعمارگری میشه، عصر کشف و رفتن به امریکا. اینا آروم آروم شاید بدنید اینا که از اروپا اومدن آمریکا قبل چه آدم هایی بودن. راهبان اصلاح طلب فرقه به وجود اومده و تحت عنوان فرانسیس ها تو اسپانیا با آغاز قرن 16 هم به رهبری فردی به اسم کاردینال زیمنس، زیمنس که دیگه از اونه اسم گوشیه، با آموزش زبان عبری و آرامی تو دانشگاه آلاکالا تو اونجا مجبور کردن زبان عبری، باید زبان عبری رو بخونیم که بفهمیم کتاب دانیال نبی چی گفته بوده، و زبانهای لاتین برای فهمیدن کتاب کی؟ رویای یوحنا. شروع کردن ور رفتن. جالب، من عقاید اینا رو نگاه میکردم اینه چیزه جالبی داشتن که همش حرفای ما بوده. مثلا چی؟ یک، کتاب مقدس باید دوباره تنظیم بشه، ایراداتی توش هست، یعنی قائل بر تحریف چی بودن؟ کتاب مقدس بودن. دو، باید بگردیم قبایل گمشده اسرائیل رو پیدا کنیم، ده سبت گمشده. این ده سبت گمشده که این پدر سوختنان دنبالشن از قرن 15-16 اینا دنبالشون بودن. باید بدونیم چی بوده اینا پیدا نشدن اینا، یا بهتره بگیم هر جایی که دوست دارن اینا دست بذارن. و پیدا کردن قبایل گمشده اسرائیلی در قاره آمریکا، عقیده ایناش. گفتم پیداشون کردیم. کیا؟ این سرخوستان. آقا شوخی نکن والا، یه چیزی رفتن؟ رفتن دیگه همونجوری که شما رفتن. بالاخره اینا بنی اسرائیلی هم قدرت های ویژه‌ای دارن ها، اینا رفتن. اینا آره پیدا کنده هاشامون رو بریم تا نریم آمریکا مسیح ظهور بگی. مبنای مهاجرت به آمریکا ظهور مسیح هست. این میشه که آمریکا تا این حد مذهبیه نسبت به اروپا، و اینه که تو آمریکا این همه انحرافات مذهبی هست. حد بدونیم از کجا داریم. کشف قاره آمریکا به دست جناب آقای کریستوف کولوم که اصلا واقعا نقطه عطفی در تاریخ، تو این چند صد سال اخیر با انگیزه صورت گرفت که یک انگیزه کاملا دینی بود و سناریوی هزارگرایی صهیونیستی بود که در پایان باید منجر بشه به آزادی قدس از دست کفار. یعنی که ها مثلا جالب، من یک بخشی از کتاب خود آقای کریستوف کولوم باوردم، یک کتابی داره اسم پیشگویا. آقای کریستوف کولوم کتاب داشته در مورد چی؟ بگید بگید چی میگه پیشگویاش. میگه به ملکه الیزابت، ملکه ایزابلا نوشتم، گفتم طلایی را که در دنیای جدید میابم، یعنی در آمریکا، جهت ساخت دوباره هیکل سلیمان مورد استفاده قرار خواهم داد تا مرکز جهان و حصه کره زمین باشد. یعنی طلایی که تو آمریکا پیدا میکنم میفرستم برای توی ملکه، این پولا رو جمع کنیم بریم چیکار کنیم؟ دوباره معبد سلیمانو بسازیم تا مرکز جهان برای حکمرانی کی باشه؟ عیسی. جالب، خود کریستوف کولوم یه آدم یهودیه، بارها گفتم تو نامه‌ای که می‌نوشت با به شروع می‌کرد، بشم هاشم، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. یهودی‌ها اینو کسی متوجه نمی‌شد، به اسم عبری اون گوشه رمزگونه می‌نوشت. در این که می‌تونه مسیحی‌ها رو راضی کنه که بیت المقدس از دست مسلمان، ببین یهودی‌ها قدرت ندارن بیت المقدس از دست مسیحی‌ها در بیارن، از دست مسلمان‌ها چیکار باید بکنن؟ یه راه کار بدید مسیحی‌ها رو بشورونن بیان. درست شد؟ جنگ‌های صلیبی بریم محرکاش بیان، اینا رو تحریک میکنن که بیاید اینجا رو آزاد کنید برای ما. از قرن 15-16 اینا دنبال اینن که دوباره معبد سلیمان رو چکار کنن. و این داستان قدس امروز اوج ماجراست و بفهمی که چیه داستان. امروز ما سر پیکان دفاع از دین خداییم. اگر شما میبینی که جز حزب الله جز شیر بچه های حزب الله که تو جیگر نمی کنی اینجوری بره بزن اینا رو بیاد، این داستانی که پیش اومد سر مزار شب آب این سادگی شما نگیرید. اینا تمام مرز الکترونیکی کردن، هر جنبنده اونجا حرکت میکنه اینا آنالیز میکنن، از نوع آنالیزا میفهمن این حیوان یا انسانه. تو اونجا هستن تو مقاله خاله به مزار ولیه دیگه از اون که اسرائیلی هسته قبلا محل کشت و زر بوده، مال لبنانه. خوب دقت بکنید، یعنی اینقدر چطور این از مزار الکترونیکی رد شدن با موشک های کورنت که لیزریه و در ذره نفوذ میکنه. 17-18 تا از اینا زدن ناکار کردن. حتی اسرائیل بالای 70 تا فعلا اعتراف نکردن. اینا مدلشون اینجوریه خاطر عملیات روانی. این همون وعده الهیه. اگه کسی هم میخواد، و اینم بارها گفتیم که وعده الهی قائل بر جبر تا موقعی تو دست ماست که آدم باشی. عهد الهی رو بشکنیم از ما میگیره میده به یک کسی دیگه. و حواسمون باشه. کلیسای کاتولیک همچنان با اعتقاد خودش دیوای پاورجا بود. میگفت قدس اهمیتی نداره. دقت کنید. کلیسای کاتولیک که در اثر عقاید پولسی به وجود اومده بود، میگفت بابا بیت المقدس و عبارت مثل اسرائیل، بنی اسرائیل، این حرفا خب اینا مال قدیم بوده. این که میگن یهودیا باید برگردن، خوب دقت کنید. یهودیا باید برگردن به بیت المقدس تا منجی ظهور کنه. اینا یک بار محقق شده. یهودیا تو بابل بودن. یه نفری به اسم کوروش پیدا شد، اینا رو برد کجا؟ به بیت المقدس. عیسی هم اومد، تموم شده. بیت المقدس دیگه اهمیتی نگید نداره. این عقیده کاتولیکا بود، عقیده که حتما باید بریم اونجا تا عیسی بیاد. چی گفته آقا؟ الان بیت المقدس و موطن عیسی کلیساست. هر دو کلیسا باشه عیسی هم بگید همونجا. چرا اینقدر بود؟ تفاصیل ظاهری کتاب اعتقاد دارید. گفتیم پولس چیکار کرد؟ نگاه ظاهر بذارید کنار، کلا باطن گراش میکرد. این نگاه کاتولیکا بود. اینا برای اینکه بتونن یه بحث رو پیش بیارن مجبورن چیکار کنن؟ دوباره مباحث ظاهری و تمایل به ظاهر کتاب مقدس رو دوباره چیکار کنن؟ بگید برگردونن تو مسیحیت. اینا چجوری انجام دادن؟ از طریق یهودیایی که به ظاهر مسیحی شدن. 3-4-5 نسلشون گذشته بود اینا کماکان یهودی بودن دیگه. ثبت احوال نبود که کنترل بندازه این بچه کجاست. یه کشیشی پولدار هم بودن، یهودی ها پول بهش میدادن، معروفش میکردن. نمید چی شد؟ میومد تو چش، بعد یهوی یه کتاب میره بهش فاتحه مسیحیت هم خود. این اتفاق افتاد. سنت آگوستین اعتقاد داشت که قدس شهر عهد جدید و فلسطین میراث مسیحه، چون رو برای مسیحی ها به جا گذاشت. جنبش اصلاح طلبای پروتستان این اعتقاد کاتولیکا رد می‌کردن که اینطوری. اونا این ایده رو که یهود ملت برگزیده و برتره ترویج کردن دوباره. چرا؟ چون اینا گفتیم یهودی مسیحی شده و اون بازگشت به عهدین و عبری شروع کردن خوندن، گفتن نه داره اینو میگه. آروم آروم عهد عتیق شد بالاترین مرجع اعتقادات پروتستان‌ها. حالا در مورد مارتین لوتر هم صحبت می‌کنم چطور پروتستانتیسم آورد. که همین الان یکی از برنامه‌هایی که توی جمهوری اسلامی پیش گرفتن توسط برخی از ملبت‌ها و روحانیون پروتستانتیزه کردن تشیع. بهتون بگم یعنی اتفاقی 500 سال پیش تو اروپا افتاده دقیقاً می‌خوان تو ایران اجرا کنن. حالا یه بخشی از سرفصل عقایدشون رو بگم. میگه ای سخنرانی فلانی، ای این حرف بهمانی میشه در رف رف انگلیس. آدم اگه تاریخ بخونه دیگه از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. چرا امیرالمومنین به امام حسن میگه تاریخ بخون؟ چون نقشه دشمنش و این چیزا لو میده. خب اینا میگفتن عهد عتیق یه منبع پاک و بکر مسیحیه، ما باید بریم از تو عهد عتیق کتاب یهودیا اینا رو بیرون بکشیم و بیان رو پیشگویی‌های آخرالزمان کار کنیم. این علاقه به حضرت مسیح هم مسبب میشم که سبب میشه که اینا هی دوستشون حضرت مسیح زودتر برگرده، هی چیزی پیدا نمیکنه تو عهد جدید. میگفتن آه یه سری پیشگویی ها کجاست؟ تو کتاب دانیال، تو کتاب حزقیال، تو کتاب اشعیا نبی. باید بریم اونجا. این شد که آرام آرام گرایش ادامه پیدا کرد. تا لوتر رو براتون بگم. سنت پروتستانتیسم گفتم از اون لوتر توضیح بدم. لوتر تا حدود بسیار زیادی مسئول به وجود اومدن این شرایط بود. یعنی عملا او این کارو کرد. چیکار کرد؟ شرایط روزی و مذهبی قرن 16 رو به هم ریخت. شرایط زمین ساز انتشار مسیحیت یهودی شد. مسیحیایی که یهودی فکر میکنن. ببین یهودی ها چفت و بست دینشون رو محکم کردن، کسی جدید وارد، اما دوست دارن مسیحی ها مثل اینا فکر کنن. یهودی ها محکم بستن مسلمانی وارد دینشون بگی، اما دوست دارن یه سری از مسلمان ها اینطوری بگی. مثلا چی؟ مسلمان هایی که قدس برایشون اهمیتی نداره، مثل چی؟ وهابی ها و کیا؟ این شیعه های افراطی که میگن اول بریم بقیه. اول در حالی که اگر شما اون کسایی که قدس رو میخوان رو بزنی، این نوچه هاشون که بقیه رو گرفتن اینا میرن کنار، این آل سعود، این ارزلو باش، اصل اونان. اونان وهابیت رو بهشون رسانه نمیدن، درسته؟ اونان دارن حمایت میکنن از وهابیت. تو با اینا بخوای بزنی اینا تمومی ندارن، اصل اونه. این که یاسر الحبیب، این آخوند انگلیسی، بولم میشه سخنرانی کنم که شرکت در راهپیمایی به نفع مردم غزه حرامه. آتش زدن پرچم انگلیس ایراد، اسرائیل و آمریکا انگلیس ایراد داره. حماس منحرفه چون موشک میزنه به فرزندان و مردم بیگناه اسرائیلی. آخونده امامه داره انگلیسی. امین دیگه این تو کووید اومد یه توهین خیلی بدی کرد به جناب عایشه، نسبت فاحشگی داد. تو کووید حکم اعدام شد. گوش کنید، تو کووید حکم اعدام شد. سفارت خونه بریتانیا اومد وسط گفت حق اعدامی نداشت. اینا هم که سگ آمریکا و انگلیس هم ترسیدن. گفتن باش. گفت بدیدش که اینو لازمش داره. کل محکومیتش بریتانیا سفارتش خرید. اینو برداشتن بردن لندن بشه شبکه دارن. گفتن تو اینجا وایس بسیلی کن به سنیا فوش دادن اونجا که ما باید میگیم. هر چی بخوای بدیدیم. مراسم قمزنی تو خیابونا را میندازه تو خیابونا لندن. دولت بریتانیا اورژانس هم در خدمتشون میذاره با آمبولانس. و پلیس که محافظتشون کنه. میگه مردم هم کپ میکنن. میرن یه مش آدم ریختن با چاقو میزن تو سر خودش. میگن چیه؟ میگن شیعه. یه شیعه که یه همون دینی که ایرانی ها دارن. خدا لعنتشون کنه. و خرهایی که اینا رو قبول دادن. به خدا این الاغا، من نگرانم اون دنیا، گفتم بارها که الاغ خر منو بگیره. بابا نفهم ها دیگه، این دیگه از هر اومنه شمس بریتانیا برات داره گارد میذاره. تو وسط لندن بنر چاپ کردن توهین به جناب عایشه. عایشه فنار، عایشه فنار، عایشه در آتش، در آتش. بادکنک بستن، این بادکنک توش هیدروژن میکنه میره هوا. وسط لندن رفت فیلم گرفتن شب رحلت عایشه. کیک قرمز تمام کیک و برید و نحن نعلن فی هذه اللیله حربنا علی عایشه. ما در سنین شبی جنگ خود علیه آیشه. آیشه 1400 سال میشه دنیا رفته. نه عزیزم، یه همون جریانه به قرآن الان بر اتفاق میشه. اینا مسلمان های صهیونیست هم. ما داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ مسیح های صهیونیست، یهودی های صهیونیست که 1000 سال صحبت کردیدن باشه. عدد اقراق ها نگیدن عدد عزت نوه و نمیدن چی شد. این همه سخنه کرد. در مورد مسیحی های صهیونیست صحبت کردیم، تو دلش جا داره که اشتراکات اینا رو با مسلمان های صهیونیست هم بگیم. چه این گوسفندای وهابی، باز جناب گوسفند نگانه ببخشه، چه این الاغای افراطی. فوش میدن، فوش قرآنی دارم میدم، هم گیر ندید. خود قرآن میگه مسئلهش مسئله چیه؟ الاغه. گوسفند تو ذهنم نیست، شاید این نبوده. والا بلا بابا آدم آتیش میگیره، جایی دیگه اصلا مرز انفجار میره. آقای مارتین لوتر روحانی و یکی از بزرگان بود تو آلمان، تو ایالت ساکسون آلمان به دنیا اومد 1483 میلادی. سال 1507 استاد دانشگاه میشه و میره از روم دیدن میکنه، از دستگاه پاپ متنفر میشه. یهویی اینا چیزی که اعلام کرده خودش، متنفر میشه تو پاییز 1517 بر سردر کلیسای خودش 95 گفته معروف خودش رو می‌نویسه که از انحرافات کلیسای روم انتقاد داره میکنه. 95 موضوع دیگه چیزی نمیمونه دیگه ازش. فهمی چی شد؟ اونار انتقاده. اون موقع بحث سر این بود که حکومت از کلیسا بود که کلیسا با کدوم حاکم و با کدوم منطقه چیه؟ جورتره. الان بابا واتیکان با فرانسوی ها خوبه. نمیدونم اگه پاپ خودش بچه فلانجاه رفته شده پاپ بغ هوای اینا رو داره. همین حرفایی که امروز دارن چیکار میکنن؟ تو عراق من رفته بودم میگه بین ما میگن آقا آیت الله سیستانی مرجع عرب نیست، باید بریم سراغ مرجع چی؟ عرب. این حرفا رو نگاه کن. اون موقع بود آقا این شرایط تو آلمان فراهم بود که این اتفاق تو آلمان بیفته. این آماده کار خودش شد، خواستار اصلاح کلیسا با توجه به کتاب مقدس شد. آقا ببین کتاب، یه بخشای از این 95 بخش عمده ایش انتقادی که وارد میکرد چی بود؟ وارد بود. ما هم همین الان نقد داریم مسیحیت، اما او دنبال یه چیز دیگه بود. لوتر 1523 یک کتاب می‌نویسه به اسم مسیح یهودی زاده شد. ببین داریم مسیح رو پیش میریم، ما چجوری مسیحیت آروم آروم چی میشه؟ یهودی میشه. مسیح یهودی زاده شد. تو این کتاب تو همون سال اول این کتاب 7 بار تجدید حساب شد. 7 بار کدوم سرمایه پشت سر این بود این کتاب چاپ میکرد؟ کدوم سرمایه بود اینو میبرد پخش میکرد؟ تو اون ایام اختناق قرون وسطی دست به دست کردن این کتاب، همه خوندن دلشون هم پر، مخصوصا نخبه ها که دلشون از دست این کلیسا خون بود اینو انتشار میدن. نمیدونستن زدن گور خودشون رو میکنن. دشمن دشمن ما همیشه دوست ما نیست، ممکنه خیلی موقع دوست ما اما همیشه دوست ما نیست. این بازی رو نخور. ما تو کتابشون چی میگه؟ من 3 جمله از بخشی از این کتابش رو میارم. قضاوت دیگه با خودتون. آقای مارتین لوتر اینه میگه روح القدس خواست که تمام اسفار کتابهای کتاب مقدس فقط از طریق یهود نازل شد. میبین دقت کردید که کتاب مقدس اسلام که قبول نداشتن، بقیه کتاب فقط طریق کی اومده بگید؟ یهود نازل شد. یهودیان فرزندان خداوند هستند و ما میزبان و بیگانه. میگه چرا خدا همش از طریق این نجات این کار کرد؟ این همش ایراد بودا. کی گفته؟ و زرتوش پیغمبر ایرانی بنی اسرائیل نیست، حضرت جاماس پیغمبر ایرانیه بنی اسرائیلی نیست، پیامبرانی که قرآن اشاره کرده هود صالح بنی اسرائیلی نیستم. میبایست به این رضایت بدهیم. مارتین لوتر داره میگه 1523 باید به این رضایت بدهیم که بسان و مانند سگهایی باشیم که از پسمانده قضای سرورانش داخل پرانتز یهودیان میخورد، دقیقا به سان زن کنعانی. گفت ما غیر یهودی ها خدا نمیدی پیغمبر از تو یهودی فقط فرستاده؟ این غلط بود. کتاب رو از طریق یهودی فرستاده و به زبان اونا فرستاده. ما غیر یهودی ها مثل سگاییم که اونا اربابامون یه قضایی میخوره آخرش استخونی میندازه این طرف مثل اونا. شما فرض کنید توی اروپایی که این جب تو کاتولیکا بوده که یهودی‌ها شیطانن، مظهر نماد زشتی و بدین، یه نفر ولی یه آخوند مسیحی که خودش دانشگاه هم چی تدریس میکنه، کلیسا برای خودش داره بیاد این حرف بزنه، شما جا جهودا باشین کتاب بحث نمی‌کنید؟ خیلی‌ها در نسب آقای مارتین لوتر تشکیک کردن و اعتقاد دارن پدرانش از یهودی‌ها چی بودن؟ مارانوس بودن. گذاشتن دوسته. من این صبر یهودی ها خیلی برم جالبه. گذاشتن دوسته نسل گذاشت بعد دادم موتور آوردن پایین. الان پژوهشگرای بحثی دارن، میگن آقا برای چی یهودی ها این کارو کردن؟ چرا این اتفاق افتاد؟ دنبال چی هم؟ چرا مارتین لوتر این کارو کرد؟ ببخشید گفتم یهودی. چرا مارتین لوتر این کار کرد؟ چند تا ایده. تنها چیزی که به ذهن پژوهشگرا رسیده با فرضیه این بود که گفتم این خودش یهودی چی بوده؟ مارانوس بوده. دو، یه نظریه دیگه هم میدن، میگن مارتین لوتر دنبال مسیحی کردن یهودی ها بود. خب گوش کنید، رفت چک کرد ببینه چرا یهودی ها مسیحی نمیشن. دیدی این ایرادات تو مسیحیت بگید هست. گفت من بیام مسیحیت رو اصلاح کنم، بین مسیحیت و یهودیت یه زمین جدید درست کنم، این یهودی ها بیان بگید اونجا که این دو قطبی باقی نمونه. اما فکرشو نمی کرد که یهودی ها اونجا بیا بگید نیستن، بلکه مسیحی ها رو می نازن تو اون زمینه. ببین اینا این طرف بودن، سمت راست راست، اونا سمت چپ چپ. گفت وسط میز من یه جایی درست کنم که یهودی ها بیان اینجا، غافل از اینکه مسیحی ها ریختن اینجا. یعنی مسیحیت به یهودیت نزدیک شد. بازی خورد مارتین لوتر. به نگاه منفی و شاید درست اینه که این اصلا بیخ چی بوده؟ یهودی بوده. این چه جمله این استفاده کرده؟ ما به سان سگانی هستیم که نمیدونم فلان. اسم کتابو مسیح یهودی زاده شد. چرا انقدر یهودی ها بایدتون میاد؟ پیغمبرتون خداتون چیه؟ یهودیه. این بازی رو خورد. یه بحثایی هم من اینجا دارم که حالا میدارش برای یه فرصت دیگه که باز ذهن مخاطبینمون آماده تر میشه. در مورد شکلگیری فرق خمسه در اون سالهای حکومت عباسیان که چهار فرقه اهل سنت و یک فرقه چی؟ شیعه شکل گرفتن، من خیلی حرفا برای گفتن دارم. و آیا بوده این که کسانی بخوان یک زمینی فراهم بکنن که چی؟ عده‌ای از مسلمانان به دو طرف سر نخورن، یک جاهای زمینایی باشه که فراهم بشه بمونه. الان محل بحث است، خود خطرناکه. اما چیزایی تو تاریخ داره. جالب، لوتر اواخر عمر خودش یک کتابی نوشته از 544 به اسم یهود و دروغ‌هایش. اینو هیچکی نشد. نظریه دوم که لوتر قصدش این بود اما بازی خورده رو این کتاب تایید میکنه. هیچ کس اسم این کتابو نشه. میدونی چرا؟ چون قدرت رسانه یهودی ها اجازه پخش این کتابو بگید. فقط مسیح یهودی تو بشه. توی یه سال 7 بار شد. توی کتاب میدونی چی میگه؟ چه کسی میتواند روی از یهود برتابد و مانع بازگشت ایشان به سرزمین خیش در یهودا شود؟ هیچ کس. ما هر آنچه که آنها برای مهاجرت خیش به آن نیاز دارند میدهیم بدون هیچ کشتاشتی، شاید که از دست آنها نجات یابیم، چون آنها باری سنگین بر دوش ما و بلای جان ما هستند. گفت بابا بیایید اینا برگردن، بذار برگردن همون سرزمین خودشون. کجا بگید؟ فلسطین. یا پول مولش هم چی لازم دارن ما میدیم بریم. اما بنده یه چیز دیگه میگم، میگم همین کتاب دومیم در راستای چیه؟ کتاب اولیه. مگه ما چی گفتیم؟ مثلا از اول یهودی‌ها دوست داشتن که مسیحی‌ها براشون شرایط بازگشت رو چیکار کنن؟ فراهم کنن و اون سرزمین مقدس دست خودشون باشه. زورشون نمی‌رسید به مسلمان‌ها، مسیحی‌ها رو انداختن جو. الان لوتر برعکس پروژه دوم خودش رو خوب انجام داد. با دو تا حرفی که از دستشون راحت بشیم نشد حرف. تو که میگی اینا خیلی خوبن، برای چی میگی از دستشون راحت بشیم؟ تو کتاب قبلیت گفتی اینا نماینده خدا رو زمینه. اینا پسر خب عزیزم برادر جناب آقای لوتر، تا اینا که سر سفره غذا نخورن تو استک که نمیتونه غذا بخوری که. خودش گفته دیگه. چرا میخوای کشورتون اینکه نماد برکتن؟ نه خیر، مرحله اول اون کارو کرد، تو مرحله دوم بگی بیاد دارید اونجا. پس یکی از این دو حالت نیست، در این که این مسیر اشتباه بود کسی شک نداره. با این اتفاق پروتستان ها پروتست اعتراض کردن. معترضان و کلیسای کاتولیک بر خودشون شدن چی؟ یه فرقه بزرگ الان خیلی کشورهای تو دنیا گرفتن. اروپای شرقی کاتولیکن، اما آمریکا اینا عمدتاً پروتستان هست. اروپای غربی اینطور. وقتی از جنبش اصلاح‌طلبان پروتستان ها، وقتی از پروتستان شدن یهودیا ناامید شدن، دیدن اینا یهودی بشون نیستن، گفتن حالا برگردید لاغر کجا؟ من یادم اون جایی که بودید من یک بار دیگه اینو بگم برای اینکه قشنگ جا بیفته، چون این من دیدم بعضی از این سخنرانی خودمونم میرن اینا حرفای نادرست میزنن. اول اینا سعی کردن این یهودیا رو مسیحی کنن، یه خورده انعطاف به خرج دادن، یه زمین بازی واسه درست کردن، دیدن اینا تکون نخوردن، مرحله دوم آلا پاشو بره خونه تو. اینو گفتن. پس پروژه بازگشت یهودیان به فلسطین سالها قبل از اینکه نطفه یکی مثل تودور هرزل بسته بشه تو خود مسیحیت به وجود اومد. اما چه نوع مسیحیتی؟ مسیحیتی خود یهودیان ساختن. من این اعتقاد خودم. حداقل میگم نه گوشه چش، گوشه ذهن داشته باشه که بیرون نذید. اینا تبدیل شدن به یه جنبشی که علیه کاتولیکا وایستادن و عشق یهودیا به وقوع پیوست. جلوی کاتولیکا یک جریان فکری قوی شکل گرفت، شروع کرد کاتولیکا رو زدن. دیگه یهودیا بعد از این اتفاق نشستن و فقط نگاه کردن به طول. تا اینا تیکه تیکه کردن مسیحیان کردن. تا نهایتاً در جنگ جهانی اول و دوم چیکار کرده؟ ریخته بیرون این ماجرا. سالها مسیحیان دیگر کشت. اصلا قرن 17، 18، 19 قرن جنگ کاتولیکا و پروتستان هست. تیکه تیکه میکردن هم دیگر. یعنی میریختن با شمشیر و قمه و تبر. برید جنگایی که ایرلندی ها با انگلیسی ها داشتن. هنوزم که هنوز دعوا دارن. جنگایی که تو اروپای شرقی، جنگایی که مهاجران تو آمریکا داشتن. این فیلم چی بود؟ توی نیویورک، دار دسته نیویورکی ها. تو اونجا داره همین جنگا رو نشون میده که چطور هم دیگه تیکه تیکه میکنن. باربارا توخمن در کتاب مقدس و شمشیر میگه که در سال 1538 پادشاه انگلستان دستور ترجمه تورات به زبان انگلیسی و چاپ و نشر اون رو داد. این خودش یهودی ها میگه کار به اینجا رسید. آروم آروم میگه نگاه ها عوض شد. با این کار اتفاق، با این اتفاق فرصت مطالعه تورات به همه بخشیده شد و باعث شد که آداب و رسوم و قوانین یهودیت وارد انگلستان بشه و فرهنگ اینا رو آرام آرام تغییر بده. این تورات ترجمه شده تبدیل شد به تورات ملی انگلستان و عجیب بر روح زندگی انگلیسی و انگلوساکسون ها اثر گذاشت که بعدا همینا میشن مهاجرای اون طرفی. حکایت ها و داستان های عهد قدیم که مردم تا قبل از این از اینا دور بودن، ندیده بودن چون زبانشون بلد نبودن، هر روز بیش از قبل روی عقل و تفکر پروتستان ها اثر گذاشت تا جایی که برای اونها دیگه مسیح فرزند مریم نبود. مسیح یکی از سلسله پیغمبران، سلسله طولانی پیغمبران بنده خدا بود. تموم شد. یعنی آروم آروم اون شأن عیسی که برای اینا بالای بالا بود، در حد خدا بود، اما چی شد؟ پایین. این جریان توی انگلستان موجب به شکل‌گیری جریان فکری میشه به اسم پیوریتن ها. پیوریتن ها از همین واژه ظاهرن پیور گرفته میشه، یعنی چی؟ خالص دار. اینا فارسیش میشه، یعنی عربیش میشه مخلصین، با تقواها. اینا دیگه خیلی خر مقدس بودن، یعنی رفتارهای انجام دادن توی انگلستان که اصلا باورتون نمیشه چیکار کردن. اینا باز یک شاخه از اینها به نام گفتن کالوینیست میگفتن که پیروان جان کالوین بودن. این یه اصلاح طلب پروتستان فرانسوی بود که تو قرن 16 1541 به ژنو رفتن، اونجا یه حکومتی تشکیل داد. یه انضباط شدید کلیسای ژنو به وجود آورد. عقایدش هم خیلی جالب بود. ببین چقدر خوراک پادشاهات، عدم مقاومت در برابر زمامداران سیاسی. زمامداران سیاسی هر چی میگن شما چیکار کنید؟ گوش کنید. چقدر خوب. عدم آزادی خواهی و مشروطه طلبی. مشروطه هم بده. عقیده این کالوینیست‌ها و پیوریتن‌ها بود. اطاعت کورکورانه از دولت ها. اعتقاد به تقدیر که هر بلایی سر ما میاد خواسته کیه؟ خداست. پس اگر بخوایم کاری بکنیم در مقابل چی وایستادیم؟ خدا وایستادیم. بعد همه افراد هم خودشون میتونن بخشش گناه ها رو انجام بدن. لازم نیست بری پیش اون آقای کاتولیک بشینی اون پشت و براش بخونی و بگی که انقدر مایه بده ببخشن برات. خودتون هم میتونین کار کنی. این همین که همینا به ملت گفت خودتون میتونین گناه خودتون رو ببخشید، کلی به اینا حال داد. چون یه پولر نمیدادن اون وردیگه میره تو جیبشون. پیوریتن ها تو این باور بودن حالا که خدا گروهی رو فرادست و گروهی رو فرودست قرار داده، فرودست ها حق اعتراض در مقابل فرادست ها رو بگید ندارن، باید بپذیرن. خدا خواسته اونا بالاتر باشن، شما چی؟ پایین تر هستن، باید خدا رو قبول کنید. خلاص بعدها با کوچ گسترده پیروان همین مکتب، پیوریتن ها به کجا؟ به آمریکا. این چیش و آیین هم رفت به آمریکا. مبنا و بیس شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا عقیدتش این پیوریتن ها. یه مسیحی های تمام یهودی شده، تمام یهودی شده، کاملا صهیونی، اعتقاد به آرمان صهیون دارن، تماما ضد کاتولیک، خوراک استعمارگری. از این بهتر دیگه نمیشه. اینا هر جا میرفتن یه حکومت توکراتی به وجود میآوردن، خدا محوری، که یه جور اولیگارشی کشیشان رو به وجود میآورد. این کشیشان میآمدن چیکار میکردن؟ با افراد فرادست یکی میشدن، میگفتن ببین من برای تو شرایط فراهم کردم که این جنبش های کارگری در مقابل شما شورش نکنن، تو مقاصد ما رو ده. با هم یک، یعنی یه روحانیت مسیحی در کنار مثل سیستم اربابایی که بوده کشور خودمون، کنار این فئودال ها ارباب ها، باعث شد که اینا همینجوری بیان. اینا اولین جایی که وارد شدن در آمریکا، در خود پیوریتن ها تو ژنو حکومت تشکیل دادن که شکست خورد. بعد اون تو آمریکا، در ماساچوست آمریکا هم تونستن این متفرعات کالوینیسم رو به وجود بیارن. جالبه وقتی اینا وارد میشدن از دولت خواستن، این خیلی جالبه، تورات به عنوان قانون اساسی اعلام بشه. کالوینیست در انگلستان ها قبلش گفتن قانون اساسی ما برای آمریکا چی باید بشه؟ این چه مسیحیه؟ چه یهودی شده رفته؟ و باید آداب و رسوم یهودیت جایگزین اصول مسیحیت بشه. باید نماز رو به زبان و کتاب مقدس رو به زبان عبری بخونیم. غسل تعمید کودکان، اینا رو همه اینا حرف وارد کردن. نامهای عبری باید استفاده بشه. روز عید قیامت حضرت مسیح هم به روز شنبه تغییر پیدا کرد، از یک شنبه. اصلا شدن یهودی اینا. اما مسیحی. همونا همین ایونجلیسی الان آمریکا. یه سری مسیحی هم که اما کاملا یهودی فکر میکنه. تو سال 1649 دو تا انگلیسی پیوریتانیست به اسم جوانا و انزل کارتزایت تو آمستردام زندگی میکردن، یه نامه مینویسن به دولت بریتانیا. من نامه شو براتون میخونم جلو. چه باشد که ملت انگلستان و ساکنان سرزمین های همداستان با ما اولین کسانی باشند که پسران، دختران و فرزندان اسرائیل را سوار بر کشتی های خود می نمایند تا به سرزمین اجدادشان، سرزمین ابراهام، اسحاق و یعقوب که به آنها وعده داده شده بود ببرند، تا میراث ابدی ایشان باشد. ببین چی بوده اینا، خواستار این بودن که یهودی‌ها برگردن بشن به کجا؟ فلسطین. تو آغاز قرن 17 اعتقاد بین روحانیان پروتستان انگلیسی و آلمانی و هلندی آروم آروم همینجوری زیاد شد و کار به جای رسید که اینا یک حرفای بینشون افتاد، اینا دیگه به درد ما میخوره، یعنی همینا به درد ما میخوره، اینجا ما داریم تحت تاثیر حرف هستیم، که 1260 سال بعد از سقوط امپراتوری روم، سال 400 میلادی آخر الزمان، 1260 به علاوه 400 میشه چقدر؟ 1660. 7 سال هم که گفتیم دوره چی داریم؟ آشوب داریم. که بعد از اون شما نکته جالبتون میگم، از اون طرف کدوم عدد مقدس کابالیست داد؟ 666 و 72 و عدد دیگری. خب 600 در 1666 نصف لندن توی آتش سوزی سوخت. ببینید اینا چطور. بعد از اون طرف چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن عجب، 50 سال پیش کابالیست ها اینا رو به ما گفته بودن. فهمید چی شد؟ از اون طرف این پیشگوییشون گفتن آخر الزمان شروع شد. یه سری اتفاقات هم تو اروپا افتاد. مثلا چی؟ حوادثی که اصلاحات مذهبی داشت تو شمال اروپا، مثل شکست ارمان، موفقیت شورش آلمانی ها، پیروزی پروتستان ها، به ویژه پیروزی پادشاه سوئد گوستاو آدولف تو جنگ 30 سالش، اتحاد اسکاتلند و انگلستان، همه اینا رو میگفتن حوادث ما قبل تاریخی. تمام این وقایع باعث میشد یهودی‌ها آبروشون بیشتر بشه. چرا؟ چون اینا میگفتن پیشگویی این وقایع از کجا در اومده؟ از عهد جدید که در نمیان، از عهد عتیق. کتاب یهودیا، ببین ما اشتباه میکنیم، کتاب یهودیا جمله به جمله و کلمه به کلمش صحیح و کاملا درسته، این باید مبنای زندگی ما قرار بگیره. حالا جالب اینجاست که خود این کابالیستا اینا رو ببین، خودشون میگفتن این اتفاق میخواد بیفته، بعد خودشون میمدن خراب میکردن، بعد گفتن دیگه حرفم درست شد. یه احمقام بیشتر ایمان نبود. میخوام بگم این دکون دستگاه‌های آخرالزمان‌ها، این سال ظهوره و فلانه، ببین چی بوده، 1666 لندن، اون زمان هم داستانا بوده. کار به جایی رسید که تو فرانسه اقدام به برگردوندن یهودی‌ها به فرانسه کردن. همون فرانسویه که تو قرن 14 چیکار کردن؟ با لغت یهودی رو انداختن بیرون. و توی پاریس تلمود آتیش دادن، گفتن غلط کردیم، کتابشون چقدر خوب بوده، برگردید. حالا دیگه مثل آقاها یهودی ها برگشتن. کار به جایی رسید که این مسیحی های صهیونیست بهشون بگیم، این پروتستان ها به پادشاه فرانسه گفتن یهودی ها رو بیار فرانسه خب، و اینا رو اینجا ما مسیحی بکنیم، تا موقع ظهور حضرت عیسی تو دست راست عیسی باشی، اون میشه پادشاه جهان، تو هم میشه وزیر. گراست ظهور عیسی که خیلی نزدیکه، آخرالزمانه، 400 سال پیش، آخرالزمانه، درسته، این خیلی خوبه. آقا دستور داد برای یهودی ها بیشتری مواهب در نظر گرفتن، یهودی ها برگردن، بعد به اینا گفتن شما مسیحی بشید، اینا باز دوباره خداشون بود، مارانوس میشدن، با دوباره ضربه میدادن، بعد جرات هم نشدن به یهودی فشار بیارن، گفتن ببین همه حرفاشون درسته، برو درست بگو. نسخه پرتغالی این سناریو هم به وجود اومد. آنتونیو دیویرا یک مطلبی رو آورد بیان کرد که باید همه یهودی‌ها به پرتغال برگردن، مسیح برای اصلاح اونها میاد پرتغال برای کنار مسیحی کنه. ببین صحبت سر این بود، بالاخره یهودی ها باید یک بار عیسی رو قبول بگید بکنن. یه دمی گفتن از قبل آمدن عیسی اینا رو قبول کنن، یه دمی گفتن به من و شما ربطی بگید نداره، هر موقع عیسی اومد اینا خودشون بگید قبول میکنن. این نگاه دوم مال یهودیای مارانوس بود. نگاه اول برای یهودیا سهمگین بود. چرا؟ چون مجبورشون میکرد چی بشن؟ مسیح بشن. اینا ما قبل هزاره، ما بعد هزاره، اینها آرام آرام شکل گرفت. همین الان میخوام بگم ریشه های فکرشون اینجا بود. اینا میگفتن نه به ما چه، تا حالا مگه اینا مسیحی شدن؟ بازم پیشگوییاشون درست بود. بذار عیسی بیا تا خودت اینا اون موقع هر کار خواست بکنه بکنه، دیگه به ما ربطی نداره آقا، به ما چه. این باعث شد که پرتغالی هم دعوا میکردن سر جهودا، آقا تو رو خدا بیاید اینجا آفر. تو انگلستان تو قرن 17 منشی بن اسرائیل، مناشه بن اسرائیل بزرگ خاخامای آمستردام بوده. خب این آدم یک کتابی مینویسه به اسم آرزوی اسرائیل، توش مینویسه که در مورد دیدگاه‌های پروتستان‌ها در مورد فرجام تاریخ و پایان تاریخ با ظهور مسیح و دیدگاه‌های یهودی پیوند داشت، شدیداً اینو تایید کرد. یه خاخام یهودی بر مسیحیت کتاب نوشته. دیگه یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً دارید تو نقشه ما پیش میرید. ببین نقشه‌ای که 400 سال شروع شده، یه چجوری آروم آروم اومدن جلو، صبر اینا رو ببینید، نظم اینا رو ببینید، یه خود درس بگیریم ما. اومد روش خوب، بله این خیلی خوبه، باید یهودی ها برگردن به انگلستان. حالا جالب، انگلستان هم ابرقدرت وقته دنیاست. این طرف اون طرف فقط داره مستعمره میگیره، یهودی هم هر جو دوست دارن باشن، کجا توش مایه هست. الان هم میرفتن میرفتن تو دل انگلستان سر نخاشون و اون میشوروندن، اونا یه پیغام هم میتوستن اینو میرفتن اونجا. جالبه یه مدت مثلا پرتغالی، مدت مثلا انگلستان، هر جا پول بود. دقیقا میبینید همزمان میشه با عصر استعمارگری پرتغالی ها، عصر استعمارگری انگلیسی ها، همینطور رفتن و گرفتن. این یهودی اثر بسیار زیادی، این آقای مناشه بن اسرائیل اثری گذاشت بر الیور کرامبل معروف. آخه متأسفانه کرامبل رو میشناسن علوم سیاسی چیا، اما نمیدونن تحت تاثیر کی بوده. اثر گذاشت، این خودش به عنوان رئیس مشترک المعانه کامن ولث میگن، مشترک یا فارسیش همسود میشه، پیوریتانی انگلستان بود. خب 1648 تا 1658 این اثر گذاشت و باعث ورود یهودی‌ها به اونجا شد. پیوریتن هم کامل از اینا حمایت کردن، انقلاب کرد کرامبل، پادشاهو کشت، خودش شد حاکم. یعنی اثرات یهودی کاری کرد پادشاه انگلستان کشته شد اون اثر. حالا جالب این عقیده هزارگرایی که عیسی یا هزار سال قبلش یا هزار سال بعدش میاد چنان بر جان اروپا سایه انداخت که بزرگانی در اروپا شروع کردن اظهار نظر کردن. اینا رو نشنیدید، اینا رو میخوام براتون بخونم. علل خصوص به دردم کسایی میخونن که دانشکده علوم سیاسی هم. ببینید از چه کس اندیشه چه کسایی دارن تو مخاطب میکنن. یک، اولین نفر جناب آقای جان لاک، ایشون اتفاقی یهودیه ها، اصل اتفاق. جان لاک واضع نظریه لیبرالیسم، لیبرال 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 چه میکنن، واضع نظریشون امثال جان لاک بوده. ببینید ایشون چی میگه. کتابی داره به اسم تعلیقاتی بر نامه های سنت پولس، پولس مقدس. چی میگه؟ خداوند میتواند یهود را در یک سرزمین گرد آورد و آنها را در اوضاع و احوال درخشانی در کشورشان فلسطین دور هم جمع کند. ایده های صهیونیستی رو ببینید که باید یهودی الان دیگه برن کجا؟ فلسطین. آقای جان لاک در مورد رفتن یهودی ها به فلسطین نظریه داره. نفر دوم ایزاک نیوتن که ایشون هم کاملا اثر اتفاق یهودی تشخیص داره. ایشون چی میگه؟ کاشف قانون جاذبه نیوتن، همچه سیبه هوا خورد تو کلش بعد یه گازی هم زد شد آرم اپل. ها این دانش سیب گازداری دانش رو چشید میگه. آقای نیوتن هم یهودی بگه اسحاق اسمش روشه. ایشون چی میگه؟ در کتاب خودش به اسم ملاحظاتی پیرامون پیشگویی های دانیال پیامبر پروفت دانیل و رؤیای یوحنای قدیس مکاشفات یوحنا، 5 سال بعد از مرگش این کتاب چاپ شد، یعنی انتشار پیدا کرد. میگه یهود به وطن خیش باز خواهد گشت، نمیدانم این کار چگونه صورت خواهد گرفت، بهتر است آن را به زمان بسپاریم تا خودش آن را تفسیر کند. بعد جناب آقای نیوتن تو کتابش یه جدول زمانبندی میکشه برای بازگشت یهود به فلسطین. نیوتن دانشمند. ژان ژاک روسو فیلسوف و انقلابی معروف فرانسوی، درسته؟ میگم فرانسوی باید بشه. کتاب امیل خودش که در مورد تربیت کودکان نوشته 1762 میگه ما به هیچ عنوان پی به انگیزه های درونی یهود نمیبریم مگر اینکه به اینها اجازه دهیم برای خودشان یک دولت داشته باشن و در آنجا مدارس و دانشگاه های خودشان را هم داشته باشن تا ببینیم حرفشان چیه. میگه ما برای اینکه بفهمیم یهود چی میگن بذار اجازه بدید دولت تشکیل بدن، دانشگاه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، یعنی بهتر چی میخوام. آقای پاسکال ایشون هم نظریه دارن در مورد شکل‌گیری اسرائیل. جان لاک، نیوتن، روسو، پاسکال چی میگه ایشون؟ میگه اسرائیل همان بشارت دهنده سمبولیک مسیح موعود است. من احترام شدید خیشتن را نسبت به موفقیت ها و دستاوردهای اولین امت روی زمین یهود و تمسک و التزام راستین خیشتن را به دین ایشان ابراز می دارم. جهودا بر خودشون اینجور حرف نمی زنن. التزام خودم را به دین یهود دیگه اینجا اعلام می کنم به عنوان چی؟ اولین امت روی زمین. اینا باید هر کاری دوست دارن انجام بدن. اسرائیل همان بشارته. باید برگردن برن اونجا به نام اون سرزمین رو بزنن اسرائیل. جناب آقای کانت ایشون هم نظریه دارن. امانوئل کانت. یهودیان فلسطینی هایی هستن که در میان ما زندگی می کنن و باید به موطن خیش بازگردن. ایده اسرائیل همین چطور که الان نماد لیبرالیسم شدن، نماد ساینتیزم شدن و میگیم آقا دنیای زندگی، آقا ببین کانت چی میگه، برو ببین جان لاک چی میگه، این حرفا چی چیه. یک گور به گوری، یک نقطه‌ای در تاریخ یک جای سر یک کوهی حکومت داشته، درستش گور به گوری در نقطه از تاریخ در یک کوی حکومت داشته، الان دانشکده میگن آخایشون حکومت داشته، تجربه حکومتی داره، ببینیم چی میگه. بعد علی ابن ابی طالبی 5 سال از ترکمنستان تا مصر حاکم بوده، امام به خیال فرضاً میذاریم که حاکم بوده، تا میخواد بگید والا علی ابن آقا بحث مذهبی پیش نکش، خب مرده شد به گوساله رو ببره. تو بیا ببینین جان لاک چیکاره بوده، کانت چیکاره بوده، ابله آدم آتیش میگیره به خدا قسم. بابا امامت علی ابن ابی طالب میذارم کنار، یه حاکم 5 سال حکومت کرده، ببینین چجور تجربیات اون بابا سر کوه مد نظر باید باشه، تجربیات ایشون رو مد نظر رو بگیره، آدم آتیش میگیره خریت اینا. حرف مرا گفتن ندارن به خدا، همون زرت پرتا که اونا کردن همجوری نشخوار میکنن مثل گوساله، دائم دهنشو میجنبه. من میرم سخنرانی میکنم، بعضا دانشجو میگه استاد دانشکده ما اینجوریه نمیدونم فلانه، استاد و سر کلاس اصلا نمیتونه حرف بزنه. من میرم اونجا سخنرانی میکنم، میشورم میشه میندازم رو بند جمیع و رحمت الله، صدای یکیشون هم در نمیاد. یکی که این دانشگاه سخنرانی داشت میگه رئیس دانشگاهمون دانشجو میگم گفت رئیس دانشگاه اومده بعد از بچه‌ها رو جمع کرده، گوش کن تو رو خدا، جمع کرده گفته آقا اجازه ندید هیچ جلسه مذهبی تو دانشگاه انجام بشه، من نمیتونم این کارو کنم، اگه منو این حرفو بزنم بعد کنار میشم. خب شروع بشه منتها هیچ جلسه مذهبی ولو سیاسی هم نباشه، مذهبی نباشه، این با مبانی سکولاریسم در تضاده. بعد اومده بودن این سخنرانی ما در مورد مهدویت هم بود، خب اومده بودن این آفیشای سخنرانی برای برگاه آسایی که میذاشتن این گروه دانشجوی ابله اومده بودن پاره میکردن، اینا که نماد آزاداندیشی حرفونا. خب بعد من که رفتم اونجا بچه ها من گفتن اینجوری داستانش اینه، تو کاری نداره، موضوع مهدویت بررسی سکولاریسم. والا به خدا 45 دقیقه یه ساعت اول بحثم رو بررسی مبانی سکولاریسم، یکی نفر اونجا نطق بکشه، تو برو سوادتو ببر بالا، به چی میتونه حرف بزنه؟ اینا نادان اصلا نمیدونن کانت چند کتابی داره، اصلا نمیدونن جان لاک هم چه کتابی نوشته به خدا قسم. آقا میره حرف میزنه، خب ما حساب داری اقتصاد خوندیم، میگه آدم اسمیت نمیدونه، میگه بابا فلان فلان شمی آدم اسمیت یه کتاب دیگه داره، تو اونجا یه چیز دیگه هم داره میگه، نه همین چیزی این خوشش میاد به دردش میخوره، همین قشری نگری من بعد از اون رو محکومت میکنم به قشری نگری. از علی حرف بزنی میشه دینی؟ بابا اصلا گفتیم دین رو میذاریم کنار، یا حاکم بوده 5 سال حکومت کرده، 3 تا جنگ داخلی داشته، تونسته اصلاحات اقتصادی چی بسیار خوبی به وجود داره، تونسته دهکهای اجتماعی رو فاصله رو کم کنه، والا دیگه به فقرا رسیده، بیا ببین چی شده، بریم بررسی کنیم، دینی هم نه بگیم چی شد. نه اینجا علی نه دیگه، نه بحثای نظری. یکی این بچه ها میگفت سر کلاس دانشگاه بودم داشتم صحبت میکردم، میگفت ارشد علوم سیاسی جایی میخونه، میگفت یکی از همکلاس توی ما یه خانومی 50-60 سالش شما تمایل بده کرده حالا ادامه تحصیل بده، ما هم این علم آموزی و علم دوستیشون رو میتتاییم، میگه شروع کرد یه جیغدار یه سر من میکرد که میگه من داشتم از مبانی اسلامی دفاع میکردم، اینا دورش گذشته، اینا فلان، اینا به همه که ناراحت شده. بهش گفتم من اگه اونجا میبودم میدونستم چیکار کنم. ناراحتی نداره، باید یه لبخند بزنی. وقتی رفت بعد بگی ببین مادر من. شروع کلمه اینه. خب شما که بیش از نیم قرن از عمر شریفتون مثل دروغ هم نیستش که، بیش از نیم قرن با 50 سال خیلی فرق داره. خب بیش از نیم قرن از عمر شریفتون گذشته، در شأن شما نیستش که. آره شما یه خورده زودتر ازدواج کرده بودی بچه دار شدی، من جای نتیجه ایتون بودن این حرف. آخه بابا والا فقط هوچکیگری و داد و بیداد و فلان نیست، مثل خودشون دوبار بیاد جلو خودشون جمع میکنن. من دانشجو بودم سر کلاس، استاد خدا شاهده میمد، خدا شاهد گرفتم من میکشید بعد کلاس بودم، میگفت تو سر کلاس نیا نمره 20 چه مرگته، میگه چیکار سر کلاس بودم. من خودم خدا فرست والا باور کن یاری میاد باج میداد استاد میگم نیا، چون میرفتم نمیدونستم چرت و پرت تحویل بده که چه میرم کجا گفتی. دانشجو بلند میشن سر کلاس اسم بازیکن منچستر رو میارن، میگن طبق نظریه آقای فلانی بازیکن تیم منچستر رو میارن. بعد استادم یه آیشه از مطالعه ای داره. یکی دیگه از این آقایونی که 118 سال قبل از بالفور اعلامیه اعطای اسرائیل به یهودیان رو، 118 سال قبل از بالفور، چیه به نظرتون؟ کی میدونه؟ جناب آقای ناپلئون بناپارت. ناپلئون، من نامش رو براتون میخونم. از ناپلئون بالاترین فرمانده به نیروهای مسلح جمهوری فرانسه در آفریقا و آسیا و به وارثان مشروع فلسطین. نامه ناپلئونه. ای اسرائیلی ها، ای ملت بی همتا که هیچ یک از قدرت های سرکش و طغیانگر نتوانست نام و موجودیت قومی شما را از شما سلب کند و فقط توانست سرزمین اجدادیتان را از شما بگیرد. ناظران بیدار و بیطرف سرنوشت ملل، اگرچه مواهب پیامبرانی مانند اشعیا و یوئیل را ندارد. جالب بهتون بگم توی همین نامش بارها به پیشگویی های یوئیل پیامبر و اشعیا پیامبر اشاره میکنه. ندارم، اما پیشگویی های این پیامبران را با ایمان والایشان دریافتند. آنها دریافتند که آزادگان خداوند هستند. به صهیون سرودخان باز خواهند گشت و با تملک میراثشان سرود و شادی خواهد سرود و شادی شنیده خواهد شد، بی آنکه باعث آزار و اذیت یا رنجیدگی دیگران شوند. شادی در جان و روح آنها همیشه خواهد بود. بنابراین ای پرستیده شدگان، با شادی و سرور به پا خیزید. این جنگی است که تاریخ به سان آن را ندیده است و آغاز کننده آن امتی است که به این جنگ به عنوان دفاع از خیشتن نگاه می‌کند، چرا که دشمنانش سرزمین را که از آبا و اجدادشان اجداد ایشان به ارث برده است غنیمتی شمرده‌اند که بر حسب امیال و هوا و هوس‌هایشان می‌باید میان ایشان تقسیم شود. مسلمان‌ها رو میگه، میگه اومدن گرفتن این سرزمین آبا اجدادشون، بیاید میخوام تقدیم کنم اینو به شما. فرانسه در این لحظه میراث اسرائیل را به شما تقدیم میکند. ارتشم که عنایت و توجه الهی با آن همراه است و ادارت آن را رهبری میکند و پیروزی همراه اوست، قدس را مقر فرماندهی من ساخت. ای وارثان مشروع فلسطین، ای امتی که با انسانها و سرزمینها تجارت نمیکند، دقیقا این کار رو میکند. یعنی بردهداری، زمینخواری، همین هم ویژگی های شاخص بنی اسرائیل. به سان کسانی که آبا و اجدادشان را به تمام ملل فروختن، شما را دعوت می کند نه برای استیلا بر میراثتان، بلکه شما را برای گرفتن آنچه که از شما گرفته شده است و مسئول نگه داشتن آن از دست غارتگران دعوت می کند. بشتابید، این همان لحظه مناسب است که هزاران سال دیگر تکرار نمی شود. بشتابید تا حقوقی را که هزاران سال پیش از شما گرفته شد باز ستانید، چه آن موجودیت سیاسی شماست. شما که به عنوان ملتی میان سایر ملل زندگی می کنید، این حق طبیعی و محرز شماست که یهوه را مطابق عقایدتان آشکارا و تا ابد بپرستید. بشتابید. اینم جناب آقای ناپلئون. حداقل برداشتی که میشه کرد اینه که ناپلئون میخواسته تو جنگ سوریه مسلمان ها رو شکست بده، میخواسته یهودی ها رو خرشون کنه، ازشون چکار کنه؟ استفاده. حداقل دیگه خیلی دیگه واقعا منصفانه بخوایم بررسی کنیم اینه. پس اسرائیل ریشه شگیری ریشه در ادبیات فکری و دینی اروپایی داره که بعدا میرن آمریکا تشکیل میدن و آمریکایی‌ها چون پیوریتن ها مبنای شگیریشون بود تو اروپا کاتولیک بود زیاد، جلوی اینا رو مثل ترمز میگرفت، اما آمریکا اینجوری نبود. آمریکایی که آزادی مذهب از همون روز اول باعث اجازه رشد، دقت کنید، اجازه رشد پیوریتن ها رو داد. اگر آمریکا از روز اول میومد یک کلیسایی رو به عنوان کلیسای ملی اعلام میکرد، دیگه اینا اجازه رشد پیدا نمیکردن. برعکس این اعلامیه کمک کرد بشه گیرم چه حکومتی. در زمان ناپلئون سوم هم همین اتفاق افتاد، 1850 تا 1870، و منشی این فرد کسی بود به اسم ارنست لاهاران که اصلا این متنا و نامه هایی نوشته در مورد شگیری اسرائیل، اصلا باورتون نمیشه تا کجا اینا پیش رفتن. این همون عقیده است که کنار هر پادشاهی یه مشاوری بذار، میگید اینا صهیونیست‌ها میرن سمت مشاوره رو میگیرن، یه مشاوره غلط میدن، یه مسئولی به نتیجه غلط میرسه. انگلستان تا پایان دوره ملکه ویکتوریا شاهد بیداری و رشد مکتب انگلیسی و پیوریتانیستا هستش و در زمان لرد شافتبری هفتم این وعده این داده میشه که انگلستانی ها کسانی هستند که امت خدا خواهند بود. تمام این آقا آی لرد شافتبری تمام یهودی ها رو برای مهاجرت به فلسطین تحریک میکنه. 1839 1841 چارلز هنری چرچیل افسر ستاد ارتش بریتانیا تو منطقه خاورمیانه نامه‌ای برای موسا مونتگور رئیس مجلس نماینده های یهود در لندن می‌نویسه و میگه من نمیتوانم تمایل بیشعابه خود را برای اینکه یهود یک بار دیگر به عنوان یک ملت و با کمک قدرت‌های اروپایی موجودیت خود را محقق نماید مخفی کنم. به فلسطین بازگردید. 1842 ادوارد میتفورد از دفتر مستعمرات لندن تو 1845 طرحی درباره سیاست بریتانیا برای خاورمیانه ارائه میده. تو این طرح خواستار این میشه که دولت مستقل یهودی تحت قیمومیت بریتانیای کبیر در فلسطین شکل بگیره. جان گولر اولین حاکم مستعمره استرالیا که انگلیسی رفتن استرالیا رو گرفتن، او حاکم استرالیا نگران یهودیت و فلسطینه. در 1845 طرح تأسیس تدریجی شهرک های یهودی رو تو فلسطین میده. میگه فعلا اینا برن شهرک بشن، گتوها رو اونجا درست کن، آروم آروم چیکار میکنیم؟ گرفتیم رشد میده. می نویسه میگه این شهر، من دیگه میگذرم از نامه هاشون، دارم بخشایش رو نگاه میکنم، لپتون بخشای از نامه هاشون میکنم. این شهرک ها میبایست تحت حمایه کامل بریتانیا قرار داده شد و در پایان با حمایت بریتانیای بزرگ به یهودی هم اجازه تشکیل حکومت یهودی در فلسطین داده شد. این میشه که مسیحیت یهودی شده مثل یک قابله بالقوه میشه، یک مامای بالقوه میشه که صهیونیسم یهودی رو سالها قبل از اینکه در 1897 در شهر بازل سوئیس امثال این آقای تودور هرزل جمع بشن، بالفعل در اون سال به دنیا میاره. یعنی یهودیت صهیونیستی واقعا بر بستر یهودیت مسیحیت صهیونیستی قدرت گرفت. البته ما گفتیم قائلیم که این مسیحیت صهیونیستی رو خود همین یهودی ها بجلو بود. آقای لورنس هولیون عضو پارلمان و وزیر امور خارجه انگلستان تو سال وقتش، ویلیام هسلر کشیش اوینجلیس، یوزف چمبرلن وزیر امور خارجه در دوره بعد، لورد آرتور جیمز بالفور نخست وزیر و صاحب وعده مشهور که اجازه داد به یهودیان برگردن، همه اینها شما نگاه میکنم مرور زمان اینو گفته بود. یکی انگیزه مذهبی بود، اعتقاد به ظهور مسیح که باید یهودی حتما برگشته بشن تا مسیح چیکار کنه؟ ظهور کنه. دیگری هم انگیزه های سیاسی بود که با هدف دور ساختن یهودی ها از اروپا بود. اما یک نکته خوب دقت کنید، هیچ وقت یهودی ها از اروپا دور بگید نشدن. سرمایه‌دارای یهودی کماکان دارن اروپا رو میچرخونن، کل دنیا رو دارن میچرخونن، از آمریکا هم دور نشدن. به خاطر همین نمیتونم رو بپذیرم. بله یه عده یهودی، مردم یهودی بدبخت رو اینا رو تحمیقشون کردن، کشوندن رو گفتن به اجازه زندگی کنید، متوجه؟ اما امروز خانواده راتفلر ها مگه تو اسرائیل زندگی میکنن؟ مگه خاندان مندس تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ مگه روچیلد ها تو انگلیس دارن زندگی تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ نفیچ کدو همه در اروپای شمالی یا در امریکا دارن زندگی میکنن. اینا اینش احمقن اومدن، این صهیونیستی که تو اسرائیل هستن یکیش احمقن. و اون یهودی های صهیونیست قدر، اون ثروتمندان پاش برسه همونطور که بنگذاری میکردن که یهودی ها بترسن برن اسرائیل، از این کارا بگیر میکنن، مثل همین داستانی که توی پاریس درست کرد. بعد از جنگ 51 روزه مهاجرت معکوس دوباره شدت گرفت، یعنی یهودی ها از اسرائیل فرار میکردن میرفتن کجا؟ اروپا. باید چند تا یهودی تو اروپا کشته میشدن که به اسرائیل بگن چی؟ آی مراقب باشید، نقاط دیگر دنیا هم برای شما ناامنه، باز سر زحمت به اسرائیل بیاید اینجا. این میشه که نتانیاهو ملعون تو این تظاهرات شرکت میکنه. من تمام سخنیت شبکه بلد داشتم تو سایتمون گذاشتیم، کامل اینا رو باز کردم. این میشه که سخنرانی پایانش تو کنیسه بزرگ یهودی هست، چیز اون تظاهرات کنیسه یهودی هست. اینه که روی برگه ها نوشته بودن جسیو جیف، جسیو شارلی، من شارلی هستم. یه دیگه هم نوشته من چی؟ من یهودی هستم. جسوی به علاوه بر من هستم به معنی من پیروی میکنم هم هست. یعنی من از یهودا پیروی میکنم. راه اکسپرشن اپو یورونیوس خبر میده فقط اکسپرینا نشون میده. تاکید میشد اون جایی که گروگانگیری صورت گرفته تو مرکز خرید مال یه یهودی بوده. آ چه اهمیتی داره میگی این مغازم صاحبش دینش چیه؟ چرا جای دیگه نمیگید؟ ها؟ چرا جای دیگه نمیگید؟ اون برادران کواشی چه کارگاهی کجا تو بیرون شهر کشته شدن چرا نگفتی اون کارگاه مال کیه؟ متعلق به یک مسیحی پروتستان گفتید این چیزا؟ گروگانگیری متعلق به یک یهودیه مغازه ماله این یهودی بگن ای نگاه کنید با یهودی مشکل دو تا سنگ قبر روزنامه حارس مقاله زده دو تا سنگ قبر تو مجارستان بلعجستان کجا بود شکسته شده بود قبرستان یهودی ها حارس نشته بود نگاه کنید تو اروپا با مرده های ما هم کار دارن دستشون به زنده های ما برسه تیکه تیکشون میکنه 7 میلیون یهودی دارن سرمار گنده تو آمریکا زندگی میکنن چه تو بهشون کار داره این همه یهودی تو اروپا دارن زندگی میکنن چه تو بهشون کار داره تو 2 هفته 116 تا حمله مسلمان ها در فرانسه شد صدای کسی در اومد سنگ قبرشون رو بشکنه دادزادشون در میاد اون آقای محمد المکویی رو با 17 ضربه چاقو روده هاش رو ریختن کنار پیاده رو اصلا زیر نویس هم شبکه خبری فرانسه نرفت این همه مسلمانی که دارن کشته میشن توی عراق و افغانستان اینا آدم نیستن دیگه 26 هفت نفر که فرانسه کشته شدن آدم هم نه که سران کشورهای دنیا هم بلندشن برن اونجا بر تصفیف بعد شما ببینید مسئول فرانسه موقع که این حروم لقمه به درک واصل شدیم ملک عبدالله با کله دویدن بیان توش جنازه شد خب آقا این جریان تکفیری که فرانسه رو زده کی به وجود آورده ها پول عربستان سعودی نبوده برای چی بس میرید اونجا آمریکا به افغانستانی که طالبان چون در اونجا هست و طالبان اومده به هواپیما زده چیگر حمله باید بکنه به خود عربستان چرا حمله نمیکنه کی داره پول میده اینا تو طالبان گسترش بدن کن چرا آبو از سرمنشه نمیبندید چرا به اینا فکر نمیکنه مردم برای اینکه جاهل شده برای اینکه سرگرم جنگولک بازی ها از افتاده مریم رجبی بیاد به اینجه تو شهر من شاله هستم من جای اون نشریه بودم تخته میکردم دیگه در اونجا رو که مریم رجبی بیاد به اینکه مثلا یک کسافتی که تا آرنج دستش تو خونه از بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله شریک 17,000 تا آدم کشتن 17,000 تا نه 17 نفر 17,000 تا منافق آدم کشتن ترور کردن اینا رو کسی نباید ببینید نه ده هم اصلا گیج هم میده دوست دارن همجی زندگی اولاقی که کل انعام بل هم اول داشته باشن کسی چی چقدر شده الان تا الان صحبت کردیم چقدر؟ 1 ساعت یا 2 ساعت خیلی اختلافتون زیاد با هم من رأس 2 شروع کردم و نکردم 2 ساعت و 20 دقیقه من صحبت کردم خب این طولانی میشه یه بیشتر از اون خب اینجوری پس این جلسه سخنرانی ما این موضوع 2 جلسه نمیشه حداقل 4-5 جلسه من دیروز داشتم مطالب آماده میکردم به این دفترم گفتم تماس بگیرید با این دوستان مسئولین سالن بگید میشه همین جمعه شم فردا یکی دیگه هم برگزار کرد بعد گفتن نمیشه یعنی من خودم پایه بودم موضوعم مهمه والا میبینید توش خیلی از سرنخ‌های پدرسوختگی هست که الان داره اتفاق میفته من تا ابتدای مهاجرت اینها به آمریکا اومدم یعنی از الان میخواستم باید تو آمریکا بگم چونم احتمالا تا کلینتون خودش میشه تا جورج میشه پدر میشه بعدش کلینتون ماره یه جلسه میشه باز دوباره سعی میکنم بازم کمترش کنم باور کنید شاید بگم 40 صفحه کتاب میکردم 2 جمله اما وقتی 2 جمله رو میدیدم یاد 40 صفحه کتاب میافتادم دوباره میگفتم من واقعا یعنی خیلی خلاصه کردم شما این مبحثی که گوش کنید واقعا شاید بگم نزدیک 40-50 جلد کتاب قشنگ گوش کردید تو زمینهای مختلف خب حالا ما اینو میتونیمش مثل یه جلسه دیگری منتها سعی میکنیم 2 جلسه پشت هم باشه یعنی مثل وهابیت که 3 روز پشت سر هم بود ببینیم اگه بشه اینم تو 3 روز یه 3 روزی بگیریم 3 روز پشت سر هم اگه بشه در واقع جمعش بکنیم چون این دوستانم که الان میخوام جلسه جمع بکنم این دوستانم الان آماده نمیدونم الان بعد خانم ها اول برن آقایون اول بعد برن یکی از این به شما تکون نخورید قول بدیدم اینجا هستی تکون نمیخوردن دعای فرج هم نمیخواد پخش بکنید برنامه‌تون هم به هم بریزم چون الان شاید آمادگی نداشتید، من باید چیز می‌کردم. اما 220 هم بسته. بله. پخش میشه دارید آماده؟ خب آماده، اینا آمادن. بعد خدمت شما عرض بشم که بعد از دعای فرج خانم‌ها چطوری برن، آقایون چطور برن بیرون؟ آقایون از در این طرفی، خانم‌ها هم از در انتهایی. الان خب تعجیل در فرج قدس به عالم امکان، حضرت صاحب الزمان سلامتی خودتون، سلامتی نظر.